با سلام و احوال پرسی، برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز را آغاز می کنم. تلفن تماس با استودیو هست 201-747-900-2400. خواهش می کنم به مطلب روی صفحه هم توجهی بفرمایید. بله بفرمایید.
الو سلام جناب شهبازی.
بله سلام علیکم، بفرمایید. خیلی خوب. بله ممنونم، شما خوبین؟
لطف دارین، متشکر. صدا خوبه جناب شهبازی؟
صدا عالیه. بله ممنونم.
خواهش میکنم، هر شب در غزل 25-21 بیتی داشتین:
وگر قولان اندیشه همه یک گوشه رفتندی، بیابانهای بیمایه پر از نوش و نوای استی. قول اندیشه انسان من ذهنی است، هر یک از ما می توانیم یک قول اندیشه باشیم و نسبت به موقعیت اجتماعیمون بوده ایم. اگر وزن نباشیم و در ذهن باشیم، قول اندیشه ایم. کسی که خودش از اصلش جداست چگونه می خواهد دیگران را به وصال برساند؟ قولهای اندیشه چون با سبب سازی و عدم سون کار می کنند، کارشون گم کردن انسان هاست. هر کسی که من ذهنی دارد و مردم قبولش دارند قول اندیشه است و چه خطرناکند و درد سرساز. ره نمی داند، قلاوزی کند، جان زشت او جهان سوزی کند. کارتین بود است از وقت ولاد، سید مردم کردن از دام وداد. قولهای اندیشه باعث بدبختی و گرفتاری مردم هستند. معمولا پندار کمال و ناموس دارند و در راه درست نیستند، چرا که خود را در صدر گمان می کنند. بی نهایت حضرت از این بارگاه، صدر را بگذار، صدر توست را تخت بند است اون که تختش خونده ای، صد پنداری و بردر مونده ای. اگر کسی از بی نهایت خدا انرژی نمی گیرد، لیاقت راهنمایی دیگران را ندارد. عقل من ذهنی این کار نیست. علت عدم پیشرفت انسان‌ها همین قول‌های اندیشه است، چرا که کارشون کنترل و دخالت در زندگی دیگران و بی‌برکت کردن ذهن‌ها است. اگر از این دخالت‌های بیجا دست بردارند، ذهن‌های خشک پر از برکت خداوندی می‌شود. اما به علت پندار کمال و ناموس دکانی نو بالای دکان زندگی می سازند و بیشتر هدفشون رسیدن به کاه همانیدگی هاست. سالها گوید خدا و نان خواه، همچو خر مصحف کشد از بحر کاه. آه از اون صفراییان بی هنر، چه هنر زاید ز صفرا. درد سر پیشوای بد بود اون بز شتاب، میبرد اصحاب را سوی قصا. قولان اندیشه احمق هایی هستند که به قول مولانا باید از آنها فرار کرد تا گرفتار آنها نشویم. زحمقان بگریز چون عیسی غریق، صحبت احمق بسی خونها کریق. اندک اندک آب را دزدد هوا، دین چونین دزدد هم احمق از شما. ابیاتی است از دفاتر مثنوی در این رابطه: هر طرف قولی همی خواند تو را، کی برادر را خواهی این بیا. ره نمایم همرهت باشم رفیق، من قلاوزم در این راه دقیق. نی قلاوز است و نی ره داند و، یوسفا کم رو سوی اون گرج خو. در چنین راه بیابان مخوف، این قلاوز خرد با صد کسوف. خاک در چشم قلاوزان زنی، کاروان را هالک و گمره کنی. اون رهی که بارها تو رفته ای، بی قلاوز اندرون آشفته ای. از نوی بشنو زلال رهروان، که چشون کردن بلیس بدروان. صد هزارون سال راه از جاده دور بردشان و کردشون ادبار و اور استخوانهاشون ببین و مویشون عبرتی گیر و مران خرسویشون گردن خر گیر سوی راه کش سوی رهبانان و رهدانان خوش دشمن راه است خرمست علف ای که بس خربنده را کرد و تلف تو برو در سایه عاقل گریز تا رهیز این دشمن پنهان ستیز چون گرفت تدبیر این تسلیم شو همچو موسی زیر حکم خضر رو کار مردان روشنی و گرمی است کار دونان حیله و بیشرمی است نیکوان رفتند و سنت ها بماند و از لعیمان ظلم و لعنت ها بماند تا قیامت هر که جنس آن بدان در وجود آید بود رویش بدان رگ رگ است این آب شیرین و آب شور در خلایق می رود تا نفخ سور چون بسی ابلیس آدم روی است پس به هر دستی نشاید داد است دامن او گیر ای یار دلیل کو منزه باشد از بالا و زیر هیچ نکشد نفس را جر ذل پیر دامن آن نفس کش را سخت گیر از حضور اولیا گر بسکلی تو هلاکی زن که جزء بیکلی هر کرا دیو از کریمان وابرد بی کسش یابد سرش را واخورد یک به دست از جمع رفتن یک زمان مکر شیطان باشد این نیکو بدان چون شبی دور از حضور اولیا در حقیقت گشته ای دور از خدا هرچه از یارت جدا اندازدان مشن آن را کن زیان دارد زیان گام زنسن نه که نابینا نهد تا که پا از چاه و از سگ وارهد گام در صحرای دل باید نهاد زن که در صحرای گل نبود گشاد بر امید زنده ای کن اجتهاد کو نگردد بعد روزی دو جماد مونسی مکزین خسی را از خسی آریت باشد در او اون مونسی چون فدای بی وفایان می شوی از گمان بد بدان سمی روی که این خبیثان مکر و حیلت کرده اند جمله مغلوب است اون چاورده اند گر بکاوی کوشش اهل مجاز تو به تو گنده بود همچون پیاز مرسیه رویان دین را خود جهیز نیست الا حیلتو مکرو ستیز گر نفرزند بلیسی ای انید پس به تو میراث اون سگ چون رسید بس کن ای دون همت کوته بنان تا کیت باشد حیات جان بنان تخم تو بد بوده است و اصل تو با درخت خوش نبوده وسط تو حیل آموزان جگرها سوخته فعلها و مکرها آموخته صبر و ایثار و سخای نفس و جود باد داده کن بود اکسیر سود دل نگه دارید ای بی حاصلان در حضور حضرت صاحب دلان بر دلت زنگار بر زنگارها جمع شد تا کور شد زسرارها بنگران سالوس روز و فسق شب روز همچون مصطفی و شب بولهب روز عبدالله او را گشت نام شب نعوذ بالله در دست جام این قلاووزی مکن از حرص جمع پس روی کن تا رود در پیش شم ورنه این زاغان دغل افروختند بانک بازان سپید آموختند حرف درویشان و نکته عارفان بستند این بی حیایان بر زبان ای که در معنی ز شب خاموشتری گفت خود را چند جوی مشتری چند دزدی حرف مردان خدا تا فروشی و ستانی مرحبا لاف درویشی زنی و بیخودی های های مستیان ایزدی شید کردی تا به منبر برجهی تا زلاف این خلق را حسرت دهی دشمن راه خدا را خار دار دوز را منبر منه بردار دار دوت را تو دست ببریدن پسند از بریدن عاجزی دستش ببند، گر نبندی دست او دست تو بست، گر تو پایش نشکنی پایت شکست. این نمردانند، اینها صورتند، مرده نانند و کشته شهوتند، همچو تو سالوس بسیاران بودند، عاقبت در مصر ما رسوا شدند. در یوی و در چهی ای قلتبان، دست وادار از سبال دیگران، بانگ دیوان گلبان اشقیاست، بانگ سلطان پاسبان اولیاست. اون که او بنیاد فرعونی کند، راه صد موسی و صد هارون زند، مصحف و سالوس او باور مکن، خیش با او همسر و همسر مکن، صبح کاذب خلق را رهبر مباد، کو دهد بس کاروانها را به باد. صبح کاذب کاروانها را زده است، که به بوی روز بیرون آمده است. ای همه پوسیده در کون و فساد، جان باقیتان نروید و نزاد، اون مرایی در سیام و در سلاو، تا گمان آید که او مست ولاست، مرغ خانست و نسی مرغ هوا، لود موشد او ننوشد از خدا. عاشق حق است از بحر نوار، نیست جانش عاشق حسن و جمال، گر بپیوندی بدون شه شه شوی، سوی هر ادبیر تا چه می روی. آتش اندر زن به گرگون چون سپند، زن که آن گرگون عدو و یوسفند، جان بابا گویدد ابلیس این، تا به دم بفریبدد دیو لعین، این چونین تلبیس بابا باد کرد، آدمی را اون سیه رخ ماد کرد. بر زبان نام حق و در جان او، جندها از فکر بی ایمان او، ای بسا علم و ذکاوات و فتن، گشت رهرو را چغول و راهزن. پس سلیمان همتی باید که او، بگذرد زین صد هزاران رنگ و بود. کورمرغانیم و بس ناساختیم، کن سلیمان را دمی نشناختیم، با سلیمان خوب کنن ای خفاش رد، تا که در ظلمت نمانی تا ابد. همچو جغدان دشمن بازان شدیم، لاجرم وامانده ویران شدیم. اون سلیمان پیش جمله حاضر است، لیک غیرت چشمند و ساحر است، تازه جهل و خوابناکی و فضول، او به پیش ما و ما از وی ملول. بنده یک مرد روشن دل شوی، به که بر فرق سر شاهان روی، مسکل از پیغمبر ایام خیش، تکیه کم کن بر فن و بر کام خیش، این مپر الا که با پرهای شیخ، تا ببینی آن و لشکرهای شیخ. تو برو در سایه عاقل گریز، تا رهی زین دشمن پنهان ستیز، این گواهی های شاهان بشنوید، بگرویدند آسمان ها بگروید، ای خلیفه زادگان دادی کنید، از بهر روز میعادی کنید، از فراغم ناله ها سرداده ای، چون به دام آن لعین افتاده ای، حالیا چون با غریبان رفته ای، یادتم از یاد من کی رفته ای، باز می آیی به پیش من تو زود، کوری چشم رجیم اون حسود، گرچه زنگارش سیاه کرده زرد، گرچه جای من نشسته در دلت، اولیایی است در دور و برد، سیقلی ها می دهن نقد زرد، دست را در دست این خوبان گذار، سر زبالین نکوشون بر مدار، پس غنیمت دار آن توفیق را، چون بیابی صحبت صدیق را، بذل شاهان است این بی رشوتی، بخشش محض است این از رحمتی، ای که تو طالب نی تو هم بیا، تا طلب یابی از این یار وفا، زین سپس بستان تا آب از آسمان، چون ندیدی تو وفا در
نابودان در پناه حق. به به به، عالی عالی، ماشالله ماشالله، واقعا چقدر جالب بود. آقای عبودی امروز شما سنگ تمام گذاشتین. ماشاءالله واقعا. آفرین آفرین. خیلی خوب. خیلی خوب.
خواهش
زحمت کشیدید. زحمت کشیدید. خواهش میکنم بیت ها را لطفا به منم بفرستید. به پشتیبانی میفرستید. خیلی خوب بود. خیلی خوب بود. ممنون از زحماتتون. ممنون از مشارکتتون. کمکتون. و با این صدای بلند واقعا کمک میکنید این پیغام پخش بشه. ممنون از انتخاباتون، از ترکیبتون، از ترتیبتون. به به ماشاءالله. خواهش میکنم. ارزی ندارم. زحمت کشیدین. خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما.
خب در برنامه 1061 یه غزل عالی براتون خوندم، غزل مولانا، که هر بیتش واقعا میتونه یه کتاب بشه. یکی از بیت‌های غزل رو ایشون گرفتند و وزیر عنوان اون بیت‌ها رو ترکیب کردم، بیت‌های بسیار بسیار مؤثر. خواهش میکنم این بیت‌ها رو پرینت کنید بخونید. و اون بیت این بود: وگر غولان اندیشه همه یک گوشه رفتندی، بیابانهای بیمایه پر از نوش و نوای هستی. و فرمودن که هر کسی، هر انسانی حتما در موقعیت‌های قرار میگیره، ولی اگر من ذهنی داشته باشه غول اندیشه است. غول اندیشه یعنی انسانی که من ذهنی داره و اندیشه های مردم، فکرهای مردم رو رهبری میکنه، ولی متاسفانه بلد نیست. من ذهنی بلد نیست هدایت کنه. ما باید سعی کنیم به جای اینکه دیگران رو هدایت کنیم، دخالت کنیم، تمرکز ما روی خودمون باشه. گفتیم دو تا خاصیت بسیار مهم و لحظه به لحظه حواسمون باید باشه، اجرا کنیم. یکی تمرکز رو خودمون، کاری با دیگران نداریم، و فضاگشایی. از این دو خاصیت دیگه مهمتر ما نداریم که یک انسان یاد بگیره و انجام بده. در مقابل غولان اندیشه یه تعدادی پیرم وجود داره که اینا پیرهای عالی هستند، در اطراف ما هستند، همیشه هم زنده هستند. شما مسئولیت دارین که اینا رو پیدا کنید. اولین کاری که میکنیم این است که چون حواسمون رو خودمونه، من غول اندیشه نباشم. غول بنا به تعریف موجودی است که در بیابانها به انسانها آدرس غلط میده. شما حساب کنید یه بچه‌ای که میاد به این جهان 10 ساله میشه 12 ساله میشه، ما بهش آدرس غلط میدیم، آدرس های من ذهنی میدیم، آدرس درد میدیم. بعد میگیم که اینا رو بذار مرکزت، باورهای غلط رو، خرافاتی رو، درد رو بذار مرکزت، بر حسب این ببین این آدرس غلطه. تمام نکاتی که من ذهنی به عنوان نکات لازم و نقض به ما میگه همه غلطند، همه غلطند. خاصیت هایی داره من ذهنی که دامن میزنه به این غول اندیشه بودن، مثل مثلا حس مورد نیاز بودن. این حس مورد نیاز بودن مخصوصا دامن مسنا رو میگیره. یه آدم مسن که بازنشسته میشه دیگه قبلا احساس مفید بودن میکرد، احساس مورد نیاز بودن میکرد، میاد خونه هیچی نداره، دخالت میکنه تو کارمون. یا آقا ممکنه دخالت در کار خانم بکنه، اون نمک شمه ها، این فلفلش مثل اینکه زیاد ریختی. حالا مثلا شما تا حالا نبودید، خانم بلد نبود فلفلشو اندازه بریزه، دخالت در کارهای بچه میکنه، بچهش دخالت در کارهای نوش میکنه به عنوانی که من مورد نیاز هستم. شما به خودتون تلقین کنه که من فقط مورد نیاز خودم هستم، مورد نیاز هیچی هست نیستم. هر کسی با وجود خودش، با فضاگوشایی خودش باید به زندگی، به خداوند وصل بشه و هر کسی باید خلاق باشه. ما مثلا به بچه هامان یاد میدیم خلاق نباشیم. زرنگی ما که قانون جبران نمیخوایم انجام بدیم، نمیخوایم خلاق باشیم، نمیخوایم فکرهای خودمون رو خودمون درست کنیم، میریم از یکی میدزدیم. ولی نمیدونیم که وقتی میدزدیم اون من ذهنی داره، داریم آدرس غلط رو میدزدیم. ما باید خلاق باشیم، خودمون فکرهای مورد نیاز خودمون رو بسازیم. این جلدیه، این زرنگیه. بیشتر اشتباهات ما که سبب میشه آدرس غلط بگیریم از عدم اجرای قانون جبرانه، هم در زمینه های مالی و مادی و هم در زمینه معنوی. شما میگین بابا این که دیگه همه چی رو میدونه، من برم هر چی که ایشون نوشته عمل میکنم، خودم فکر نمیکنم. از طرف دیگه منهای ذهنی وجود دارند، وقتی به جایی میرسن و سلطه پیدا میکنند، برای اینکه بگم من دانا هستم، برای اینکه نیاز دارم، من ذهنیشون ایجاب میکنه که من میدانم، هیچ معیاری برای دانستن ندارم، ولی واقعا نمیدانن. و اون مجبور کردن مردمه که از من اطاعت کنید، حرفهای من رو قبول کنید، خودتون فکر نکنید، من براتون فکر کردم، بفرما کتابم نوشتم، همینه دیگه. شما لازم نیست فکر کنید، تحقیق کنید. تحقیق چیه؟ آقا مگه عقل ندارید؟ دیگه بهتر از این میشه؟ شما چرا دیگه فکر میکنید؟ شما باید فکر کنید. شما به نام تعریف خلاق هستین. خداوند ما رو مطابق تصویر خودش خلق کرده، یعنی خودش رو گذاشته اونجا و ما رو ساخته. هر خاصیتی او داریم ما هم داریم. شما نمیتونیم بگیم من یه آدمی هستم که خداگونه نیستم، میرم تقلید میکنم، فکرهای دیگران میگیرم، مال خودم میکنم. و این با این تصویر سازی که خداوند شما رو مطابق تصویر خودش خلق کرده نمیسازه، با توانایی انتخاب نمیسازه، با اینکه شما اراده آزاد دارین نمیسازه، با انسانیت نمیسازه. ما میتونیم در کارهای مادی تقلید کنیم و پیشرفت کنیم، ولی در کارهای معنوی نمیتونیم. شما باید فکرهای خودتون رو خودتون بسازید. از طرف دیگه برای اینکه حس کنید که دانا هستم و بخوام من ذهنی رو نذارم به اصطلاح سقوط کنه، از بین بره و پندار کمال رو حفظ کنم، ناموس رو حفظ کنم، مجبورم یه دی رو به اصطلاح اداره کنم از نظر فکری، بگم شما فکر نکنید. تمام مرادها از این قبیل هستن. هر مرادی که هر کسی که میگه بالا هستم، شما مریدان من هستید و مطابق حرفهای من عمل کنید، دخالت میکنه و میگه که مسائلتون رو بدید من حل کنم، با من مشورت کنید، خودتون تنها نمیتونید. اینا مرادهایی هستن که من ذهنی دارم و غول اندیشه هستن. این مسئولیت شماست که غول اندیشه نشید و دنبال غول اندیشه نرید. مسئولیت شماست که تشخیص بدید غول اندیشه چیه. این همه مردم مشارکت میکنن، کمک میکنن در پخش دانش مولانا. این انسان بی نظیر، این نابغه بی نظیر، شما بردارید اینا رو بخونید و من ذهنیتون رو ساکت کنید، انستو رو رعایت کنید، بذارید خلاقیت در درون شما شروع بشه. هیچ انسانی نیست که خداوند مطابق تصویر خودش نساخته باشه. او بی نهایته، ما بی نهایتیم. او ابدیت، ما هم ابدیتیم. او صمد بی نیاز، ما هم بی نیازیم. او خلاق، ما هم خلاقیم. توجه میکنین؟ او تنهاست، جریده است، ما هم جریده. تنها میتونیم شاد باشیم، لازم نیست که حتما یه دیر دور هم جمع کنیم، این هیاهو و هم همه رو بشنویم که آرامش داشته باشیم. این هم همه و سر صدای مردم ما رو از آرامش خارج میکنن، از سکوت خارج میکنن، ما رو از زندگی منفصل میکنند، حال ما رو خراب میکنند. ما چون عینک بد داریم نمیتونیم ببینیم. بله، هر کسی که نیاز به کنترل داره، اگر شما میخواین آزاد باشین کنترل نکنید، بگین دخترم پسرم شما عقلتون رو به کار بندازید، میخوای بری ازدواج کنی با این آقا با این خانم، عقلتو به کار بنداز، منو مسئول ندون. ولی ما میدویم که بگیم دخترم به من احتیاج داره، پسرم به من احتیاج داره، برای اینکه ما احتیاج به کنترل داریم، احتیاج به مورد نیاز بودن داریم. اینا احتیاجات مصنوعی هستن، پلاستیکی هستن که من ذهنی به ما تحمیل کرده. ما احتیاج داریم که مثل یه درخت بشیم، از ریشه به خداوند وصل بشیم، اون بالا مثل شمع بشیم. اینا رو در داستان دقیقی خوندیم که نور بندازیم، مردم خودشون میتونن ببینند. ابدا ما نمیتونیم نصیحت کنیم، با من ذهنی نصیحت میکنیم. من که تو کار خودم موندم چجوری میتونم به شما کمک کنم؟ آدم باید منصف باشه. یه کسی اون بالا نشسته، هم از نظر بدنی خرابه، هم از نظر فکری خرابه، هم از نظر هیجانی، انتقامجو، نمیدونم، پر از کینه، پر از هیجانات منفی بد. اون موقع من شما رو باید کنترل کنم. نکن این کار رو، به خودت رحم کن. یه فرصت 70-80 ساله به انسان دادن، فرق نمیکنه، همه انسان ها یه جورن، همه انسان ها نور خدا هستن، هیچ انسانی نیست که از اون نور نباشه. عرض کردم بارها مثل خورشیده و همه اتاق اتاق هستن، هر اتاق یه روزن داره، از اونجا میره تو هر اتاقی، با اتاق دیگه فرق داره. ای بری بیا، این انعکاس نور در اونجا با اون اتاق یکی نیست. این یعنی تفاوت‌های سطحی، همه یه نور هستیم، همه هم می‌خوایم هوشیارانه اون نور بشیم. در این 70-80 سال وفا به الست، وفا به زندگی، درست کردن دلمان. ما خوندیم که خداوند فقط با دل ما کار داره. دل تو این آلوده را پنداشتی، لاجرم دل زهر دل برداشتی. این آلوده که میخواد دیگران رو کنترل کنه، به دیگران درس بده، دل نیست. دل نظرگاه خدا، وانگاه کور. شما وقتی دیگران رو کنترل میکنی، حواستون رو بیدیم به یکی دیگه، این دل کور میشه. خداوند میخواد به اینجا نگاه کنه تا تو رو درست کنه و از طریق تو عشقش رو به عالم پخش کنه. تو هم کور کردی. خواهش میکنم این ابیات آقای عبودی رو گوش کنید و انشالله که دنبال غول نرید. غزل بخونید، برنامه 1061 خوب گوش کنید، ابیات دیگرش هم بخونید. بگین من حواسم از غول اندیشه نشم، دنبال غول اندیشه نرم، فقط این دو کار رو فعلا بکنید. بقیه ابیات غزلم بخونید، بارها هزار بار تکرار کنید تا معنیشو بفهمید، و شما میتونید بفهمید، مشکل نیستن اصلا. و میتونید وقتی تکرار میشه فکرتون و زندگیتون عوض خواهد شد. بله بفرمایید.
سلام آقای
شهبازی. سلام علیکم.
خدا قوت.
ممنونم، بفرمایید.
ممنون زحمات شما هستم که در هر برنامه آگاهی های زیادی به ما میدین. فرح هستم از تهران.
خانم فرح، خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم پیغامی رو آماده کرده بودم.
بفرمایید. بله.
اگر یار مرا از غم غم و سودا نبایستی، مرا صد در دکان بودی، مرا صد عقل و رایستی. وگر کشتی رخت من نگشتی غرقه دریا، فلک با جمله گوهرهاش پیش من گدایستی. غزل 25-21. اگر خداوند از من غم و غصه ذهنی و سودا، یعنی فکر کردن بر حسب ذهن رو، ضرورت نمیدید و من هر لحظه در مقابل او فضا رو باز کرد و خودش رو ارائه می کردم، 100% دارایی و سرمایه مال خودم می شد. کلید در این بیت ضرورت و انتخابه. آیا من با فضا گشایی بودن در این لحظه خودش رو ارائه می کنم یا با فضا بندی غمها و قصه ها رو تقدیم خدا می کنم؟ وقتی من در ذهن و فکرهای همانیده باشم، سرمایه و دارایی مال خودم نیست، چون منهای ذهنی اونها رو به یغما میبرند. مهمترین سرمایه من توجه زنده من در این لحظه و فضاگشاییه. پس لازمه که سوراخهای نشت انرژی رو ببندم و وجودم رو از خون خداوند، یعنی انرژی زنده این لحظه پر کنم و چشمانم رو از هر اون چی که میخواد به مرکزم بیاد ببندم. لوله ها بربند و پر دارش زخم، گفت قرزو انهوا ابصارکم. ما یاد نگرفتیم همه چیز رو رها کنیم و خودمون رو به زندگی بسپاریم. غم و قصه و تمام هیجانات من ذهنی برفتن به گذشته و ملامت خود و دیگران جایز نیست. اگر غمی اومد، متوجه میشم که چیز ذهنی به مرکزم اومده و منو از این لحظه خارج کرده، پس باید بلافاصله از خدا من عذرخواهی و روی خودم تمرکز کنم. چون که غم بینی تو استغفار کن، غم به امر خالق آمد کار کن. هر کس من ذهنی میسازه بیمار ذهنیه و از حیله‌گری من ذهنیش و فکرهای بیهوده مدام غم و درد میکشه و به مردم هم درد میده، پس در حال آسیب زدن به خودش و دیگرونه. خلق رنجور دق و بیچارن و از خداع دیب سیلی بارن. خداوند هر لحظه میخواد خلقت ما رو که در من ذهنی ناتمام مونده کامل کنه و به صورت حال، یعنی شادی درونی، و قال، یعنی صنع و آفرینندگی در ما تجلی کنه. پس باید همه همانی دیگه همونو بندازیم تا خلقتمون کامل بشه. این جهان ذهن مانند رحمه. تا وقتی اونجا باشیم غم و قصه و خون دل میخوریم و آزاد نمیشیم. باز آ به زندان رحم تا خلقتت کامل شدن. هست این جهان همچون رحم، این جمله خون زن میخوری. غزل 24-50. خداوند تمام اجزای وجودی ما رو برایش بیان شادی و آرامش بی سبب آفریده، نه غم و قصه. ما غم و قصه رو با فکرهای راج و بیهوده، با تمرکز روی فرزندانمون و اطرافیانمون، با نگرانی از آینده به خودمون تحمیل کردیم. در نتیجه دچار استرس میشیم و بدن خودمون رو خراب و بیمار میکنیم. اگر انسان به عنوان هوشیاری و امتداد خداوند به پول یا دانش و موقعیت اجتماعی خودش بپیچه، این هوشیاری لاغر میشه و شادی اصیل رو نمیتونه حس کنه. زان که بی لذت نروید هیچ جز، بلکه لاغر گردد از هر پیچ جز. خداوند فقط به دل ما نظر داره، دلی که از جنس نور او شده باشه، نه دل آلوده که پر از غم و سوداست. پس لازمه هر وقت غمی میاد از خودمون بپرسیم چطور ممکنه دلی که نظرگاه خداونده کور باشه؟ پس این کوری حتما از همانیده شدن با کسی یا چیزی یا نگرانی از آینده است. من ذهنی دوست داره همه کس رو، همه چیز رو کنترل کنه و وقتی اوضاع از کنترل اون در میاد دچار نگرانی و خشم میشه. پس باید چی کار کرد؟ باید این من ذهنی و فکرها و خواستهاش رو رها کرد و جدی نگرفت و با فضاگشایی دل اصلی و خداگونه خودمون رو جستجو کنیم تا دل ما مثل کوه بی نهایت ریشه دار بشه تا با هر حادث و رویداد کوچیکی تکون نخوره و از جا کنده نشه و ما رو به واکنش نکشونه. ریزه دل را به هل دل را به جو، تا شود آن ریزه چون کوهی از او. دل بی نهایت شده ما وقتی وسیع میشه به همه چیز احاطه داره و چون به خدا زنده شده برکات احسان و بخشش اونو میگیره و به جهان پخش میکنه. هر کس با انداختن همانیدگی ها دامنی آماده داشته باشه، حفاظت دل به اون میرسه. این دامن نیازمندی ما به خدا و حضوره که نباید در این دامن سنگ همانیدگی و غم و درد بذاریم تا بتونیم سکه حقیقی که زندگی این لحظه هست رو از سکه تقلبی و رنگ های همانیدگی تشخیص بدیم. دل محیط است اندر این خطه وجود، زر همی افشاند از احسان و جود. از سلام حق سلامت ها نسار، می کند بر اهل عالم اختیار. هر که را دامن درست است و موعد، آن نسار دل بدان کس می رسد. دامن تو آن نیاز است و حضور، هین منه در دامن آن سنگ فجور. تا ندرد دامنت زان سنگ ها، تا بدانی نقد را از رنگ ها. خیلی ممنون آقای شهبازی.
خیلی زیبا، خیلی زیبا، همش خوب، عالی.
خواهش میکنم. این پیغام طولانی بود، من کاملشو در میفرستم در پیغام.
آفرین، کوتاه کردین که
سلامت در پنج دقیقه.
خواهش میکنم. یه بیت بود، هر کرا دامن اونو میشه درست است و
هر کرا دامن درست است و موعد، آره اونا با بدان کس میرسد.
موعد دو با موعد به اصطلاح با فتح بخونید بهتر هست، شاید درستر باشه.
موعد یعنی بله. آماده،
آماده شده. بله آماده، هر کرا دامنش درست باشه. ممنونم، عالی بود، عالی. این که خلاصه کردیم، بازم ممنونم، انشالله دیگران هم خلاصه بکنن، نوبت برسه. ممنونم، خدا حافظ.
خیلی ممنون از شما، تشکر میکنم، خدا نگهدار.
بله بفرمایید. الو،
سلام. سلام آقا شهبازی.
سلام علیکم.
سلام، رابینم، رابین میر 12 ساله از نروژ.
بله خواهش میکنم، بفرمایید. بله خوبین؟
بله خوبم، شما خوبین؟
منم خوبم، ممنونم. بله جانم بفرمایید.
میخواستم برای شما دو تا شعر مولانا بخونم.
آفرین، بفرمایید. بله
نردبان خلق این ما و منیست، عاقبت این نردبان افتادنیست. هر که بالاتر رود ابلهتر است، که استخوان او بتر خواهد شکست.
آفرین آفرین، تمام شد؟
و
بله.
بله
بله بفرمایید.
که درون سینه شرحت داده ایم، شرح اندر سینه‌ات بنهاده ایم. همین بود.
آفرین، که درون سینه شرحت داده ایم، شرح اندر سینه‌ات یه بار دیگه بخونید. یه بار دیگه بخونید. شرح اندر سینه‌ات بنهاده ایم.
شرح اندر سینه‌ات بنهاده ایم.
آفرین، خیلی خوب. کسی دیگه میخواد صحبت کنه؟
بله، مامانم هم میخواد صحبت کنه. فقط میخواستم من بگم خیلی، من خیلی شما رو دوست دارم، خیلی شما مهربونین، خیلی ممنون همیشه لایو درست میکنین، من صدای شما رو میشنوم، خیلی دلم وا میشه.
به به، آفرین. شما چقدر زیبا و عالی فارسی صحبت میکنین.
خیلی ممنون. و میخواستم من بگم خیلی ممنون برای اکرم جون و فرزانه جون که کلاس فارسی به من، روز و بچه های دیگه یاد میده که فارسی بنویسیم و بخونیم، و این شعرها رو اونا یاد دادن به ما.
آفرین آفرین آفرین، ممنون از شما که در این کلاس ها شرکت میکنید.
ممنون.
شما میدونین که این هم شما هم دیگران باید بدونید که وقتی بزرگ میشه الان 12 سالتونه که در سوئد زندگی میکنید یا در هر جای دیگه
نروژ
زندگی میکنید. بله. بعدن که بزرگتر میشین 20 سالتونه 30 سالتون میشه چقدر ممنون خواهین شد از مادرتون که پیشنهاد کردن بریم فارسی یاد بگیرین. و اگر فارسی ندونید اون موقع واقعا پشیمون خواهید شد که الان نمیتونید فارسی بخونید، نمیتونید مولانا بخونید و هر چقدر میتونید فارسی یاد بگیرید، فارسی حرف بزنید، بخونید، بنویسید. بله ممنونم.
بله.
پس بدیم به مادرتون. با تون خداحافظی میکنم.
بله
شهر خلافت. خیلی سلام، ممنونم. بله
وقتیم بخیر. ببخشید من نمیخوام وقتیم رو بگیرم، فقط میخواستم دستگوش باشم و تشکر کنم از زحمتاتون. خیلی واقعا همیشه ما رو تو چالشه کمک کردید و میکنید. مرسی های سرفازی، واقعا نمیدونم تا آخر اون منت داره شما و همینطور همه یاران معنوی شلو که بتونم جبران کنم. ممنون های سرفازی.
بله تشکر از شما که بچه هاتونو به اصطلاح تشویق میکنیم فارسی یاد بگیرن. واقعا زحمت میکشید. من میدونم این کار سخته، بچه ها دوست ندارم معمولا، میخوام به اون زبان اونجایی که زندگی میکنن صحبت کنند، ولی خب میدونم شما تشویق میکنید و میکشونید به این راه. و در ضمن ممنون از خانم فرزانه، اکرم خانم و اون یکی استادمون در آلمان، مادر سارا خانم،
خانم
اشرف. بله زحمت میکشند و الان تعداد داره خوشبختانه زیاد میشه و این بچه ها چقدر خوب یاد میگیرن. خیلی آدم انتظار نداره اینقدر سریع بتونن فارسی یاد بگیرن و اینقدر گسترده خوب حرف بزنن، بنویسن، اونم با کلاس زوم. بله.
خیلی اصلا واقعا تعجب. من اصلا وقتی میبینم بچه ها میتونن بخونن و بنویسن، خب من خودم زبان مادریم ترکی بود، خیلی کوچیک بودم رفتیم تهران فارسی یاد گرفتم. هنوز وقت مثلا حالا زبان مادریم که اون موقع ترکی بود نمیتونم بخونم و بنویسم، ولی اینکه بچه ها الان میتونن بخونن و بنویسن خیلی من اصلا خوشحال میشم واقعا. مرسی های شهبازی، کل وجود شما واسه ما هدیه است. ممنون،
شما لطف دارین. با تون خداحافظی میکنم.
قربان شما. قربان شما. خداحافظ.
خداحافظ. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. خواهش میکنم بفرمایید.
خدا قوت.
خواهش میکنم.
صدای من خوب میاد؟
صدای شما خوب میاد اگر اون سر صدای محیطم آروم بشه عالی میشه. بله بفرمایید.
بعد آقای شهبازی، در مورد روح امین که در برنامه 1058 خیلی صحبت کردیم، خواستم بگم که واقعا ما این امنیت رو فقط در روح و فضا گشایی میتونیم در خودمون احساس بکنیم و اون آرامشی که شما گفتیم هیچ قیمتی نداره. ما باید خیلی حواسمون تمرکزمون رو خودمون باشه تا همیشه در آرامش باشیم و این روح امین که همون فضای عدمه نگه دارنده ما قطعا میشه. یعنی اصلا احتیاجی نیست که ما به فضای ذهن بریم و بگیم چجوری میشه فضا گشایی کرد.
بله.
چون از میدان زمین کردی تو این روح امین، ذرات این خاک زمین از عزم تو پاکوسته. غزل 2282.
بله.
ما روح امین یعنی از جنس خدایی و وقتی خانه دل ما را، مرکز ما را از هر چیز بیرونی چه فرزند چه همسر چه مسائلی که ذهن میخواد ما رو نگران بکنه پاک میکنیم، اون جمال خدا رو، اون روح امین رو در خدا میبینیم. روح امین رو با من ذهنی که دائم در شک و عقل ناقصی داره نمیشه دید، و با خیالهای من ذهنی که در صورتها میدوه، در صورتها جسمها میخواد پیدا بکنه این روح رو و به منطق در بیاره، ما به هیچ عنوان نمیتونیم اصلا با ذهن اینو درک بکنیم. یه بیتی در دفتر ششون بود که خیلی منو جذب کرد. با چنین پنهانی که این بوگ راست، این بوگ راست، عقل بر وی این چنین رشکین چراست؟ چرا ما اینقدر شک داریم؟ چرا اینقدر به ذهن میریم و میخواییم تقلید بکنیم یا شک میکنیم که از راه ما درسته یا غلطه؟ روح امین با فضا گشایی هر لحظه به سوی ما میاد. کافیه ما فقط انصتو کنیم، خاموش باشیم. در غزل 20-29 میگه آمد تو را فتوحی، روحی چگونه روحی، کوچون خیال داند در دیده ها دویده. من ذهنی در خیالش میخواد، میخواد در صورتها بدوه. در واقع ما باید این نکته مهمی که شما میگیم، مهمترین و سخت‌ترین کار تمرکز روی خود است. ما باید به این نکته خیلی دقت بکنیم و خیلی عمل بکنیم تا همانیدگی ها رو خراب بکنیم و محتاج تایید دیگران نباشیم از بیرون و انتقاد ها روی ما اثر نذاره. مهمترین عمل ما بی‌واکنشی در مقابل چه تایید و چه انتقاد، تا روح ز مستی و خرابی نشناسد حجم از سنایی. غزل 27-69. و در آخر پس ما در هر وضعیتی هستیم و به عدم که پناه زندگیست بگریزیم و در این کار هیچ تأخیری نکنیم. در پناه لطف حق باید گریخت، کو هزاران لطف بر ارواح ریخت. دفتر اول بیت 18-39. ممنونم از وقتی.
خواهش میکنم، لطف کردین، خداحافظی میکنم با اتون. عالی،
شما
برم. بله، همینطور که فرمودند از خاصیت های زندگی ساز خداوند آرامش، این آرامشی که ما باید داشته باشیم با هیچ چیز قابل مذاکره و معامله نیست. یعنی شما به هیچ وجه نباید ناآرام باشید. ما ابتدا من ذهنی در خودمون میسازیم، من ذهنی چیزها را مهم میدونه، سر چیزهای کوچولو میبینین که ما خشمگین میشیم و آرامشمونو میفروشیم. شما آرامشتونو به چیزهایی که من ذهنی اشاره میکنه یا ارائه میکنه نفروشید. فضاگشایی رو نه از دست نذارین. اگر یکی ناسزا میگه، همه حواستون رو خودتونه که فضا را باز کنید و این آرامش از دست ندید. آرامش از دست بدید، شما جدا میشین از زندگی و هرچه جداتر مشغول ژاژ میشیم. مولانا میبینید چقدر تاکید میکنه به حرفهای من ذهنی که ژاژ بیهودگوییه. دو جور میتونیم سخن بگیم، ذهن خاموش، زندگی خلاق، ما حرف زندگی رو میزنیم و ده حرف زندگی توش عقل هست، آرامش هست، شادی هست، هدایت هست، قدرت هست. اما وقتی از آرامش خارج میشیم، میریم من ذهنی رو میاریم بالا، این من ذهنی مشغول ژاژه. ممکنه ظاهرا مطابق قوانین من ذهنی حرفهای ما منطقی به نظر میاد، ولی واقعا هیچ عقلی، یعنی هیچ خردی، هیچ عشقی، هیچ سازندگی درش نیست. پس اون بیت دوباره غزل یادآوری کنم، طبیب عشق اگر دادی به جالینوس یک معجون، چرا بهر حشایش او بدین حد ژاژخای هستی؟ ژاژخاییدن، مشغول ژاژ بودن، یعنی مشغول حرفهای من ذهنی شدن و فکرهای خود رو جدی گرفتن، خود را جدی گرفتن، خودی که بر اساس یک همانیدگی بالا اومده که باید حرف من باشه و حق با منه، اصلا حق با منه همیشه، و این اصرار که حرف من باید باشه ژاژ بیهودگویی من ذهنی، هر چیزی که منشأش ناموس ماست، به ما برخورده چیزی، منشأش پندار کمال ماست، منشأش من میدانم، همه ژاژه. هر چیزی که این لحظه خلق نمیشه به وسیله زندگی ژاژه. بنابراین اگر شما میدونید الان که ژاژ به درد نمیخوره، سازنده نیست، جز ضرر چیز دیگه ای نداره. اگر شما با من ذهنی حرف بزنید فقط میتونید به خودتون ضرر بزنید. بنابراین هر چه ژاژ کمتر بهتر، سکوت بیشتر، اجازه بدین زندگی حرف بزنه. پس شما خاموش باشید انستو تا زبانتان من شوم در گفتگو. درسته؟ زبانتون بذارین زندگی بشه. چون تو گوشی او زبان نی جنس تو، گوشها را حق بفرمود انستو. ما همیشه از جنس گوش هستیم، خداوند از جنس زبان. ما همیشه باید گوش باشیم. ما اصلا حق نداریم با من ذهنی حرف بزنیم مگر او از طریق ما حرف بزنه. توجه میکنین؟ البته ما از این موقعیت خیلی دور شدیم. به نظر بعید میاد، همه مشغول ژاژند. توجه میکنین؟ ولی مشغول ژاژند، اختشاش و خرابکاری در زندگیشون هم ملاحظه کنید. این حق به جانب بودن، حق با منه، من رئیس شما هستم، شما فکر نکنید، اینا در واقع ژاژه. و هر ژاژی یعنی من ذهنی من نیاز داره حرف بزنه، هر چی بیشتر حرف میزنم بهتره. ژاژ مربوط هست و هر چی بیشتر بهتر. شما نگاه کنید فکرهای ژاژ خودتون رو یه مدتی بسنجید، ناظر فکراتون باشین، خواهید دید که تمام ژاژهای شما مربوط به هرچی بیشتر بهتره. همه چی، حتی دردها، حواسش نیست این من ذهنی درد رو زیاد میکنه، فکر میکنه داره خدمت میکنه به خودش، بدنش رو خراب میکنه، فکر میکنه با ژاژ خراب میکنه. همه حرفهایی که ما با خودمان میزنیم، با یکی دعوا میکنیم، او همینجا نیست، راه میریم فکر میکنیم، این همه ژاژه، همش ضرر داره، اصلا هیچ فایده نداره. هرچی بیشتر سکون داریم و ساکت میشیم، بیشتر از جنس اصلمون خداوند میشیم. شما یه روشی در پیش بگیرید، یه سبک زندگی که توش سکوت بیشتر باشه، سکون بیشتر باشه. بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام آقای شهبازی، ببخشید نسرین هستم. اگه اجازه بدین پیغامو از برنامه 10-60 دفعه قبل خوندم، یه قسمت شم دوست داشتم امروز بخونم اگه وقت داشته.
بفرمایید. بله بله، بفرمایید، خواهش میکنم.
من اجازه بدین وقت بگیرم که بیش از 5 دقیقه نباشه. ممنونم. مولانا تمثیل بسیار زیبایی میآورند. گر ز صندوقی به صندوقی رود، او سمایی نیست، صندوقی بود. صندوق همان ذهن است، هر فکری که به آن هویت بخشیدیم یک صندوق است. گاهی خیال میکنیم چون موضوع فکرمان عوض شده آزاد شده ایم، در حالی که فقط از یک صندوق به صندوق دیگر رفته ایم. امروز ذهن من مشغول پول است، فردا مشغول دیده شدن، پس فردا مشغول آینده، اما هنوز در ذهن هستیم، آزاد نشده ایم. و بعد مولانا راز بزرگی را بیان می کند. پرجه صندوق نو نو مسکر است، در نیابد کوب صندوق اندر است. پرجه صندوق همان فاصله میان دو فکر است، همان لحظه سکوت، همان لحظه که ذهن خاموش می شود. مولانا می گوید شراب الهی آرامش، عشق، امنیت و شادی بی سبب همه در همین فاصله جاری است. اما کسی که تمام توجهش در صندوق ذهن است، این گنج را نمی بیند. بنابراین تمام تمرین ما این است که هر روز بارها و بارها در همین فاصله بمانیم و صبر کنیم و استقامت کنیم. هر وقت فکری دارد بالا می آید یا ما را وسوسه می کند یا حتی در فکری گیر افتاده ایم، از خود بپرسیم کجا هستم؟ کجا هستم؟ کجا هستم؟ آیا دوباره وارد صندوق شدم یا هنوز در فضای حضور هستم؟ وقتی انسان این فاصله را دید، کم کم طعم آزادی را می چشد. مولانا می فرماید ذوق آزادی ندیده جان او، هست صندوق سرر میدان او. ما گمان می کنیم آزادیم، اما تا وقتی شادی و غم ما وابسته به تکرار اتفاقا و همانیدگی هاست، هنوز در صندوق ذهن هستیم. آزادی زمانی آغاز می شود که انسان دیگر هویت خود را از تکرهایش نگیرد. وقتی بتواند میان دو تکر بیستد، حضور را تجربه کند، به اجازه دهد زندگی از آن فضای گشوده شده جاری شود. به همین دلیل مولانا هشدار می دهد من چه تو گنجش توهم می کنی، زن توهم گنج را گم می کنی. بزرگترین اشتباه ما این است که گنج را در همانیدگی ها جستجو می کنیم. فکر می کنیم گنج در پول بیشتر است، در تایید مردم است، در مقام است، در دانستن و دانش بیشتر است. اما مولانا می گوید اینها گنج نیستن، اینها صندوقن. گنج حقیقی همان فضای حضور است، همان فاصله بین دو فکر. اگر آن گنج را پیدا کنیم، آرامش، عشق، امنیت و شادی بی سبب از درون ما می جوشد. به همین دلیل مولانا بارها تاکید می کند که به جای کار کردن روی دیگران، روی خودمان کار و تمرکز کنیم. تا کنیم مرقه را حبرسنی، خیش را بد خوب و خالی می کنی. تمام توجه ما باید روی خودمان باشد. هر لحظه ناظر خود باشیم. هر بار که فکر عوض می شود از خود بپرسم کجا هستم؟ کجا هستم؟ کجا هستم؟ در ذهن یا در حضور؟ این سوال انسان را به بیداری نزدیک می کند. سپس مولانا راه را نشان می دهد. گام در صحرای دل باید نهاد، زن که در صحرای گل نبود گشاد. راه نجات در صحرای دل است، نه در صحرای همانیدگی ها. ذهن همیشه از یک مسئله به مسئله دیگر می رود، از یک صندوق به صندوق دیگر. اما دل محل گشایش است، محل حضور است، محل خرد زندگی و سن است. مولانا حتی اهل دانش را نیز متوجه این حقیقت می کند. گر نبودی این بزرگ اندر خصوف، گم نکردی راه چندین فیلسوف. اگر نور حضور زیر خصوف ذهن پنهان نمی شد، این همه انسان دانا نیز راه را گم نمی کردن. پس علم ذهنی اگر به حضور نرسد، انسان را آزاد نمی کند. ممکن است دانسته های ما زیاد شود، اما اگر هنوز از یک فکر به فکر دیگر می پریم، هنوز در صندوق ذهن هستیم. آقای شهبازی فکر کنم من وقتم تموم شد با اجازتم.
خیلی خوب،
انشالله اگه خدافظ بعدن میکنم.
آفرین،
وقتی که به من دادی
عالی، پیغام عالی، نصر خانم عالی عالی، ماشاءالله.
خیلی ممنونم آقای شهبازی، من از شما واقعا ممنونم، واقعا ممنونم. و واقعا این صندوق، من خیلی این روزا روی این صندوق و پاتلو بین صندوق تمرکز میکنم و واقعا خیلی برای من کار میکنه آقای شهبازی. ممنون از شما.
آفرین، ممنونم، خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما. خدا
بله، توجه کنین که شما لازم نیست که جواب همه رو بدید. شما تمرکز روی خودتون بکنید. میگه که وان گناه در وی ز جنس جرم توست، باید آن خو را ز طبع خیش شست. هر گناهی، هر بدی در یکی میبینید، این در شما هم هست که میبینید و یعنی نمیدیدید. ببینید، یک کسی که فضا را باز کرده و حاضره یعنی با هوشیاری نظر میبینه، اصلا به فحشای مردم کاری نداره. این که یه نفر یه نامه رو خیلی خشن نوشته کاری نداره، یه تکست رو بد زده کاری نداره، و این میدونه که همه من ذهنی دارند. اگه شما قرار باشه جواب منهای ذهنی رو بدین، هر کسی مطابق من ذهنی خودش داره خودش رو بیان میکنه، یعنی داره اعتراض میکنه. پاره از اعتراضاتش متوجه شماست. شما باید جواب اونا رو بدین یا مشغول کار خودتون باشین. اگه جواب مردم رو بدین که وقت برای خودتون نمیمونه که. در نتیجه مولانا میگه که هر چیزی که شما رو ناراحت میکنه، این در من ذهنی شما هم هست، برو اینو از من ذهنی خودت بشور. توجه میکنین؟ ممکنه که این برای شما خیلی قابل قبول نباشه، ولی چندین بار این بیتو بخونید، وان گناه در وی، یعنی این گناهی که در رو میبینیم، ما این چقدر آدم بیادبیه، برگردون، چقدر آدم بیادبیم من، چون بیادبی رو کشف کردم و در من اثر گذاشت. اگه یه کسی یه چیزی میگه رو شما اثر میذاره، یعنی این که اون جنس در شما هست و طرح زندگی اینطوریه که به شما اینطوری عیبهاتون رو نشون میده. شما اگر راه میرین 50 نفر آدم میبینید، 10 نفرشون به شما چیزهایی میگن که به شما بر میخوره. اون 10 نفر دارن به شما خوبی میکنند، شما متوجه نیستید. عیبهای شما رو دارن به شما نشون میدن. اینها رو زندگی طرح میکنه. چش یه کسی به شما یه چیزی بگه به شما بر بخوره، تا شما عیب خودتون رو ببینید، برین از طبعتون بشورید و پیشرفت کنید. برای همین عرض میکنم که مهمترین خاصیت ما این است که فضاگشایی کنیم و تمرکزمون رو خودمون باشه. یه کسی یه چیزی نوشته، من بدم اومده، میخوام جواب بنویسم. یه چند دقیقه تأمل کن، فکر کن واقعا جواب لازم داره، اصلا جوابش مثلا به شما کمک میکنه، یا همینطوری یه چیزی نوشته و من ذهنیش خواسته خودشو نشون بده. خب من ذهنی یه چیز خودشو نشون میده، به شما چه ارتباطی داره؟ یعنی شما میگیم به من چه، من دارم خودم رو درست میکنم، من دنبال کار خودم هستم، این جواب اینو بدم که کار من درست نمیشه که، ولو کار مادی هست اصلا. جوابشو بدم. وقتی جواب میدین، اون ناموستونه، اون من ذهنیتونه و شما دارین خراب میکنین. حالا اونو بنویسین، جوابشو بدین، ممکنه یه جواب بدتر بگیرین، اما دعوا میشه. یا ما داشتیم کار خودمون رو درست میکردیم، شما کشوندیم به دادگاه، حالا ما باید بریم دفاع کنیم. توجه میکنین؟ کار افزایی نباید کرد. پس شما بگین لازم نیست جواب مردم رو بدم. اگر بخوام جواب مردم رو بدم، دیدم که فشار میاد روم، میفهمم که من ذهنیمه، من نمیخوام یه اشکالی رو در خودم برطرف کنم. توجه میکنین؟ یه کسی که انعطاف پذیر فضا باز میکنه، این فوش میده، اون انتقاد میکنه، اون نمیدونم چرف بد پشترش مینویسه، نمیدونم اصلا به خودش مینویسه، اینا نگاه میکنه برمیده فوش نوشتم. خیلی خوب، ربطی به من نداره، من دارم کار خودم میکنم. تا زمانی که میخانه بین دو فکر بازه و شما وصلیم به زندگی، حواستون رو خودتونه، دارین خودتون رو درست میکنین. توجه میکنین؟ یه چیزی که میتونه به درد شما بخوره به ضرر شما تمام میشه، برای اینکه من ذهنی با ناموسش انتخاب میکنه. شما با فضا گشایی بر اساس زندگی انتخاب کنید. ناظر باشیم که ها اینجا یه عیبی دارم من باید پیدا کنم و درسشو بگیرین.
گنج حضور.
بفرمایید.
الو، سلام آقای شهباز.
بله سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
مینا هستم از اصفهان.
خانم مینا خواهش میکنم بفرمایید.
ممنونم آقای شهبازی. من چند روز پیش یه مراقبه ای داشتم و بعدش یه تجربه ای داشتم که این مراقبه که خیلی عالی بود. احساس کردم که باید یه پیغامی همون لحظه بنویسم و انگار از سمت زندگی بود. خیلی احساس خوبی بود و با اجازتون میخونم. نامه ای از زندگی به فرزندم مینا. تو ای انسان، بی نیاز به انسانهای دیگر آفریده شده ای برای درک خوشبختی. تنها آفریده شدی و تنها از سفر جهان رخت میبندی. تو بدون حضور دیگران هم پر از قدرت لایتناهی هستی. تو بدون حضور دیگران هم شادی اصیل داری، اما یک سر کوچک ساخته ای با آجرهای همانیدگی و افکار و با آن به دنیا نگاه میکنی. دنیای حقیر و غمبار را میبینی، به چیزها میچسبی و با آنها حس هویت میگیری و هر زمان میترسی یکی از آنها را از دست بدهی. تو از مرگ انسانها جوری میترسی که انگار قرار است رفتنشان جان زنده تو را هم ببرن. تو آنها را خدا پنداشته ای، میترسی با رفتنشان خدا بمیرد. تو یک خانه تاریک بدون پنجره در وجودت ساختی، داخل آن را پر کردی از همانیدگی ها، خاطرات قدیمی، پرونده های کهنه تمام نشده، گرد و غبار های قدیمی، ترس ها، باور ها، افکار کهنه و هیجانات. و دب را بسته ای و آنها را در آن فضا و آنها در آن فضا گندیدن. تو بزرگ شده یا میترسی در آن خانه را باز کنی، چون بوی فساد آن تو را رنجور می کند. هیچ راهی نداری فرزند من جز گشودن آن درب قدیمی، جز ماندن و فرار نکردن. من به تو شهامت می دهم در این لحظه ساکن باش تا آن در باز شود. نترس، با آن خانه رو در رو شو، مشاهده کن، اجازه بده آلودگی ها خارج شود. به درمانگاه جاج پناه نبر، آن دکترها قلابی هستند. به من و با شهامت آن ساکنین مرده را بیرون بینداز. تو فقط حاضر باش، من آن مردگان را بیرون می کنم. درد هوشیارانه دارد، اما می خواهم خانه جدید برایت بسازم با آجرهای عشق و مهمانان جدید را به آن خانه راه بدهم. شادی بی سبب، سن و آفرینندگی، عشق، آرامش، نشاط و سلامتی، ثروت و شکوه و قدرت. پس جهد کن، نه جهد فرعونی بلکه جهد سازنده از جنس سکوت و مشاهده. به من اعتماد کن، کاری که تا به حال نکرده ای. اعتماد به من، تو فرزند من هستی، فرزند عشق. با شهبازی پیغام من تمام شد.
خیلی خوب مینا خانم، خیلی خوب، آفرین.
ممنونم، خیلی خوب. با اجازه گوش رو میدم به مهران.
آقای مهران، بله خواهش میکنم بفرمایید. ممنونم، پیغام خیلی زیبا بود.
خواهش کنم، ممنونم از شما، خدا نگهدار.
سلام آقای شهبازی.
بله سلام آقای مهران، بفرمایید. خوبین؟
بله خوب، عالی، متشکرم. آقای شهبازی، نام پیغام من هست عبور از لایه های همانیدگی.
آفرین، بفرمایید.
آنچه که من در درون خودم تجربه کردم این گونه است که ما در تلی از همانیدگی ها در حال بازی کردن با لایه های همانیدگی هستیم. در مرکز ما انواع و اقسام همانیدگی وجود دارد که در روزمره در حال بازی با آنها هستیم. در طول روز مشغول بازی با همانیدگی هایی هستیم که اگر از آنها عبور نکنیم به لایه های زیرین آن نخواهیم رسید. مانند همانیدگی با همسر، همانیدگی با یک الگوی کهنه مانند ترس. عالم خاک هم چو تل، فقر چو گنج زیر او، شادی کودکان بود بازی و لاغ بر تلی. فقر زمانی در من می آید که من تا آخرین لایه های همانیدگی را از مرکزم خارج کنم، اما مانند بازی کودکان مشغول آنها هستم. اگر من به کنترل همسرم بپردازم و توجهم روی او برود، یا اینکه اخبار را چک کنم یا مشغول کارافزایی های مختلف باشم، هیچگاه به آن همانیدگی های کهنه نمی رسم. هر از گاهی زندگی آن کهنه ها را بالا می آورد و به من نشان می دهد که فراموش نکنم چه در دل دارم. باید بدانم که عمر نوح ندارم که بگویم حالا حالا ها وقت دارم. فرصت ها در کارافزایی و بازی با همانیدگی ها در طول روز می سوزد. باید آگاه و متوجه به این کارافزایی ها و شادی بر اساس همانیدگی ها باشم و بدانم که آنها اینگونه صحبت می کنند: عمر بیشم ده که تا پس در روم، مهل مفسون کن که تا کمتر شوم. من ذهنی می گوید عمر بیشتر بده تا نهایت بهره را از این شادی های مصنوعی و بازی کردن ها ببرم. عمر بیشم ده که تا گوه می خورم، دائمینم ده که بس بد گوهرم. مولانا می گوید اگر مشغول تباه کردن فرصت زنده شدن هستید و عاشق خواب ذهن و شادی هایش شده اید، باید مانند تصورات مرد حازم بیاندیشید. مرد حازم تصورش از ماندن در ذهن و بازی با همانیدگی ها این بود که انگار یک شیر ما را در دهان خود گرفته و با سرعت به بیشه می رود تا کار ما را یکسره کند و ما را بدرد. آن شیر غذا یا عقل و اراده زندگی است. این استرار موجب می شود که ما هر لحظه به جهان من ذهنی بدگمان بشویم و یک لحظه هم با آسودگی مشغول بازی با همانیدگی ها نشویم. آنچنان که ناگهان شیری رسید، مرد را بربود و در بیشه کشید. او چه اندیشد در آن بردن؟ ببین تو همان اندیش ای استادگی. می کشد شیر قضا در بیشه ها، جان ما مشغول کار و پیشه ها. مرد حازم من ذهنی را در جایگاه حضور ناظر خود تماشا کرد و دید که بهای ماندن در ذهن دریده شدن است. او هضم کرد و دید مشغول کار و پیشه ذهنی است و شیر قضا هر لحظه به بیشه نزدیک می شود تا او را بدرد. هوشیاری جسمی در دو پیغام اساسی و بنیادین، مولانا این دو پیغام رو از هوشیاری جسمی به ما اشاره میکنه که این دو بیت رو من میخونم: خشکی لب هست پیغامی ز آب، که به ما تارد یقین این استراب. این که من ذهنی خشکی است تا ما را متوجه آب کنند، این اولین پیغام من ذهنی است. و پیغام بعدی: هم خمیری خمره تینه داری، گرچه عمری در تنور آذری. ما در من ذهنی آمدیم تا پخته شویم، اما هوشیاری جسمی جلوی پختگی ما را گرفته است. بنابراین ماندن در ذهن دو پیغام دارد: خشکی که ما را به آب برساند و عبور از آخرین مرحله خامی به پختگی. خیلی ممنونم باشم.
خیلی خیلی خوب، آفرین. یه مطلبی رو خدمتتون می‌خواستم عرض کنم. میبینم شما یه مطالبی میفرستین من بخونم، اظهار نظر کنم، یا فویس های میفرستین. خواهش میکنم از من نخواهین، خودتون تأمل کنید، با خلاقیت خودتون تصمیم بگیرین که چی بگید، چی بنویسید، چجوری وایس درست کنید. توجه میکنید من نمیتونم اظهار نظر بکنم، یعنی اگر بکنم اصلا این ضرر داره برای شما، موقع گیج میشین شما، بنابراین اینو هم به شما عرض میکنم هم به دیگران. تعداد زیادی از شما بینندگان یه چیزی میفرستیم اینو ببینین خوبه و یا من درست کنم، ابدا از من لطف کنین نخواهین، خودتون تصمیم بگیرین. الان این دوتا پیغام هم شما هم خانمتون عالی بود، چقدر زیبا شما با هم کار میکنید و دیگه خودتون با خلاقیت خودتون با مطالعاتی که میکنید پیغام خودتون رو بنویسید، از من نخواهین اظهار نظر کنم، درسته؟
بله کاملا درسته. البته من برای اینکه اون یک کانالی رو داشته باشم، اون بویس رو فرستاده بودم که از شما این مجوز رو بگیرم که این کار رو بتونم انجام بدم، که مثل باقی دوستان که کانال تلگرامی دارن.
بله بله.
و گفته بودن دوستان که به شما باید پیام بدم بابت این موضوع.
خیلی خوب. بله چشم، اونا هم درست میکنیم که شما پیغاماتون
اونجا. خیلی ممنونم از زحماتتون.
خواهش میکنم.
متشکرم.
عالی، کار شما عالیه. ممنونم. خدا حافظ شما.
ممنونم. خدا حافظ.
بله، مطالبی رو میفرماین که خیلی جالبه. شما اولین بار که فضا باز بشه و شما من ذهنیتون رو ببینید و ببینید چه کارهای خطرناک و مضری شما خودتون بر علیه خودتون میکنید، ممکنه یا خیلی تعجب کنید و قبول نکنید یه همچین چیزی نمیشه، یا فرار کنید. فرار نکنید و نگید همچین چیزی نمیشه. یه عمر ما بر ضد خودمون کار کردیم و الان حالمون بد شده، مثلا بدنمون مریض شده، ما خودمون رو مریض کردیم. بنابراین شما فرار نکنید، چون فرار بکنید ممکنه بر نگردید، ممکنه من ذهنی شما بهانه پیدا کنه که نه این آموزش درست نیست، مولانا درست نمیگه، اینقدر نباید من عیب داشته باشم. نه، ما اینقدر عیب داریم. شما همین آثارشو ببینید در خودمون. اگر رابطه من با همسرم، با بچه هام، با مردم خرابه، رابطه من با خودم خرابه، با بدنم خرابه، با فکرام خرابه و آثارش در بیرون میبینم، نه، من همون آدم هستم که به خودش لطمه میزنه. زیر بار برین، مسئولیت قبول کنید، فرار نکنید، ببینید خودتونو، ببینید و با کریمان کارها دشوار نیست. شما خواهید دید که اگه بمونید، ساکن بشید و انستو کنید، حرف نزنید، فقط فضا رو باز کنید، به زودی تعداد زیادی از این موانع رو یا باورهایی رو شما مرتب تکرار میکنید یا رفتارهایی که مرتب تکرار میکنید و نمیدونین که این رفتارها مضر هستن، به شما نشون خواهد داد. باور کنید 3-4 تا از این خوهای بد رو شما بندازین دور، سبک میشین و تأثیر رو خودتون میفهمید. مثلا رابطه بچه‌ام با من عوض شد، رابطه مشتریم با من عوض شد، رابطه کارمندانم با من عوض شد، رابطه همکارانم با من عوض شد. یعنی چیز قابل ملاحظه هست و یواش یواش زندگی یکی یکی اینها رو میاره به بالا. اگر میاره بالا نگین این در من نیست، این که دیگه در من نمیتونه باشه، قبول کنید، فضا رو باز کنید و اینها رو بندازید. فرار نکنید، فرار نکنید. خیلی ها فرار میکنند و در داستان مرد رنجور دیدیم که این صوفی، اگه اونایی که خوندن یا حالا یه نفر هضم میکنه، ولی هضم رو همیشه میذاره در سطح عقل. عقل چی میگه میدونی؟ عقل معنی ذهنی ها، یعنی یک من ذهنی عاقل میشه. مثلا ضرر مالی به خودش نمیزنه، با کسی کاری نداره، ولی تبدیل نمیشه. و مولانا در اون قصه به ما نشون میده که اگر شما مرد حازم باشین، همونطور که گفتن، بدگمان میشیم بر جهان. حزم چه بود؟ بدگمانی بر جهان. میفهم این چی؟ یعنی با من ذهنی عمل میکنم، ممکنه هر لحظه اتفاق بدی بیفته و من ممکنه نبینم و زندگی رو تبدیل به مانع میکنم، مسئله میکنم و دشمن میکنم و درد میکنم، متوجه نیستم. بدگمانی یعنی همین دیگه. شما بدونین که به من ذهنی اعتماد ندارم، من باید تبدیل بشم. و تبدیل شدن رو، یعنی ما از اون ور اومدیم به صورت امتداد خداوند الست زندگی، الان مشغول یه کارهایی شدیم در ذهن که بیفایده است، مشغول ژاژ. حالا یکی یکی این موانع، این همانیدگی ها، این درده ها رو شناسایی میکنیم، میاندازیم و یواش یواش بر حسب خود زندگی، خود خداوند داریم حرف میزنیم. میگیم تو حرف بزن، ما تا حالا ژاژ گفتیم، حالا من دیگه آرام شدم، فضا رو باز میکنم، ای خدا تو حرف بزن. و اجازه میدین حرف بزنه، میبینین راه حل میاد، میبینید شناسایی میاد، چیزهایی که شما نمیدیدین در خودتون میبینید. فقط اون دفعه اول خیلی به اصطلاح شوک میده به آدم، که آدم خودش رو اونطور که هست ببینه، نه اونطور که در ذهنش تصور کرده که من آدم راستگویی هستم، من آدم عادلی هستم، من منصف هستم، من پدر عالی هستم، مادر عالی هستم، نمیدونم استاد عالی هستم، از دیگه من در اون تاپ تاپ هستم، بالا بالاها هستم. وقتی یه دفعه ببینه نه، هیچ کدوم از اینا درست نیست، برمیگرده فرار میکنه به ته ذهن، ته رحم. همینطور مولانا میگه، مولانا این بچه میگه، بچه وقتی میخواد زایده بشه، درسته که یه ذره فشار میکشه و اینا، ولی دیگه فرار نمیکنه ته زهدان مادر، میاد بیرون. بله بفرمایید.
سلام استاد، فرزانه هستم.
بله فرزانه خانم، خواهش میکنم بفرمایید.
ممنونم. خوبین؟ داری دری پنهان صفت، شش در مجو شش جهت، پنهان دری که هر شبی زن در همی بیرون پری، چون می پری بر پای تو رشته خیالی بستن، تا با کشندت سوق دم تا بر نپری یک سری، بازا به زندان رحم تا خلقتت کامل شدن، هست این جهان همچون رحم این جمله خون زن می خوری. غزل شماره 45 24-50. تنها وظیفه‌ای که داریم بیدار شدن و زنده شدن ما به زندگی است. در حال حاضر خلقت ما ناقص است، یعنی در خواسته های من ذهنی میچرخیم، اما دارند به ما میگویند از این فرصت که هی به ذهن میرویم باید استفاده کنیم و اوضاع به نفع ما تمام شود. به چه صورت؟ به صورتی که از وضعیت من ذهنی که در آن قرار می‌گیریم یک چیزی یاد بگیریم تا ریشه من در حضور محکم‌تر شود. می‌گویند مثل خوابیدن که می‌خوابیم و می‌رویم، انرژی می‌گیریم. برای بیدار شدن هم دری پنهان صفت در من ذهنی وجود دارد که زمانی که ما فضا را باز می‌کنیم، این در خودش را به ما نشان می‌دهد. می‌رویم آنجا، یک چیزی می‌افتد و انرژی می‌گیریم. مقداری انرژی می‌گیریم، حضور که مقداری انرژی حضور که گرفتیم، ریسمانی به پایمان بستند و باز به ذهن برمیگردیم. نه برای دشمنی، برای یادگیری و تکامل خلقت در این فرم ما. یعنی تنها چیزی که از ما میخواهند این است که مرتب روی خودمان کار کنیم تا همه دردهایمان بیفتد. نمیشود دردی در ما باشد و ما زنده شویم. این مرحله‌ای که در وضعیت‌های مختلف قرار می‌گیریم که ناخوشایند من ذهنی است، یا حتی وضعیت‌هایی که بسیار خوشایند من ذهنی است، تنها برای خود ماست و لطف زندگی به ماست تا این خلقت نیمه کاره ما تمام شود. هم خمیری خمره تینه دری، گرچه عمری در تنور آذری. دفتر ششم بیت 1788. خمیری هستیم در ظرف گلی که دست زندگی ما را تکان می دهد و همینطور با دردهایی که ایجاد کردیم در تنور آتش مانده ایم و خلقت ما نیمه کار مانده است. لازمه خلقت کامل دلی صاف است، دلی که با تمرکز ما بر روی چیزی که می خواهیم صاف می شود و بعد از آن هم فضاگشایی ما در هر لحظه. هدیه من به خداوند چیست؟ در بشقاب چه دارم؟ درد، غم، رنجش یا نه؟ از برای آن دل پر نور و بر هست آن سلطان دلها منتظر. رو بیاور آن دلی کو شاخوست که امان سبز بار کون از اوست. از دفتر پنجم بیت 888. در جهت تکامل خلقت ما یک قطع ارتباطی در ما با همه های خواسته های ذهنی که عرضگریست باید ایجاد شود. عرضگری رها کن ای خاج خیش لا کن تا ذره وجودت شمس منیر باشد. غزل شماره 839. در واقع می شود نامید شدن ما از همه چیز و همه کس، که از همه نومید گشتم ای خدا، اول و آخر توی و منتها. دفتر سفون به تبیسته 73. حیبت او ما را وادار به قطع ارتباط کردن با تمامی جلبه ها و تلبین های من ذهنی می کند که مبادا چیزی که در من ایجاد شده است برود. در برنامه 1061 فرمودید من یا دانسته یا ندانسته کاری می کنم که جلوی تکامل خلقتم را گرفتم. لازمه این که ما آن ندانسته ها را بدانیم ادامه کار کردن ما است تا نور زندگی به آنها تابیده شود و سر بیرون بزنند و صبر کنم تا از در پنهان من ذهنی با فضا و گشایی دردهایم به من نشان داده شود و خلأ زندگی آنها را شفا بدهد. خیلی ممنونم استاد از فرصت.
خیلی 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 خوب. آفرین آفرین. ممنون. خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
بله، دل نباشد غیر آن دریای نور. مرکز شما اگر پر از همانیدگی است این دل نیست. بله بله، که از همه نومید گشتم ای خدا، این مرحله خوبی است. اگر از همه انسان‌های دورورتون نامید بشین و موقع فضا باز میشه، ولی ما نامید نمیشیم. ما از گرفتن زندگی از همسرمون، از بچه هامون، از مردم نامید نمیشیم. انشالله که هرچی زودتر نامید بشیم تا این فضا باز بشه و ما وصل بشیم. بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی عزیز. اشرف هستم از آلمان.
بله اشرف خانم، خوبین شما؟
سلامت باشین، به لطف شما، خدا رو شکر، خیلی خوب. یک پیامی را آقای شهبازی اگر اجازه بفرمایید در ارتباط با سبب سازی میخواستم
بفرمایید. بله بله بفرمایید، خواهش
میکنم. خیلی ممنون. انبیا در قطع اسباب آمدند، معجزات خیش بر کیوان زدند. بی سبب مر بحر را بشکافتند، بی زراعت چاش گندم یافتند. جمله قرآن هست در قطع سبب، عز درویش و هلاک بولهب. دفتر سوم مثنوی بیت 25-17. من سبب را ننگرم کان حادث است، زان که حادث حادثی را باعث است. لطف سابق را نظاره می کنم، هرچه آن حادث دوپاره می کنم. دفتر دوم مثنوی بیت 26-40. سبب سازی اصلا کفر و نفاق است. وقتی سبب سازی می کنیم به وظیفه اصلی خود در این لحظه، یعنی فضاگشایی و سکوت، عمل نمی کنیم و از ذهن همانیده خود بر اساس تقلید و الگوهای قدیمی و نه سن شروع به فکر و اقدام می کنیم. سبب سازی بی ادبی بزرگی است، چون نمیگذاریم خداوند فکر کند. صبر و پذیرش و توکل هم نداریم. من میدانم اساس سبب سازی است، چون با ذهن بدون ناظر به تجزیه و تحلیل اوضاع برآمده و مشکل و راه حل آن را بر اساس همانیدگی ها و وسایل و ابزار ذهنی که ژاژ است پی میگیریم و بدون توجه به مسبب الاسباب به سبب سازی و تعیین مقصر مشغول می شویم. مرکب همت سوی اسباب راند، از مسبب لاجرم محجوب ماند. آن که بیند او مسبب را عیان، کی نهد دل بر سببهای جهان. دفتر دوم مثنوی بیت 37-76. و اما آقای شعبازی، شما درس ها و کلید ها و چراغ های زیادی رو از طریق ابیات مولانا و رمزگشایی های بسیار اعجاب انگیز خودتون به ما آموختید. و اما اخیراً چند جمله بسیار کلیدی و واقعا راه گشا فرمودید که من اونها رو یادداشت کردم و این اون رو با اجازتون میخونم که دوستان عشقی هم بشنون. سبب سازی های ما من درآورده است، جنبه علمی ندارد، فقط ذهن درست کرده است، ذهن بدون ناظر. باید سبب سازی خود را به چالش کشید و گفت چرا این سبب سازی من درست است؟ خواهید دید که درست نیست. آقای شهبازی، این جملات شما اینقدر برای من شگفت انگیز بود و هست که واقعا اصلا این پیام رو بر اساس این انگیزه این جملات شما واقعا نوشتم. با اجازتون یک بار دیگه میخونم.
خواهش میکنم.
سبب سازی های ما من درآورده است، جنبه علمی ندارد، فقط ذهن درست کرده است، ذهن بدون ناظر. باید سبب سازی خود را به چالش کشید. این خیلی به نظر من کلیده که سبب سازی خودمون رو به چالش بکشیم. و همین سوال ساده که چرا این سبب سازی من درست است و واقعا میبینیم که درست نیست، همچون که شما فرمودید خواهید دید که درست نیست. و این واقعا حقیقت محضه که من حتی با آشنایان و دوستانی که حتی گنج حضوری نیستن اومده بودن یه سری صحبت هایی بر همین اساس سبب سازی هاشون میکردن، واقعا همین جملات شما رو گفتم واقعا براشون راهگشا بود، حالا چه رسد به دوستان گنج حضوری. و در واقع پیام من همین بود که میخواستم این جملات شما رو واقعا تکرار بکنم که انشالله که مفید بوده باشه برای همه عزیزان، که حتما هست. و دو بیت کلیدی خودم رو هم میخونم و تموم میکنم صحبتمو. دم او جان دهدت روز نفختو به پذیر، کار او کن فیکون است نموقوف علل. مولوی، دیوان شمس، غزل 1344. و همچنین از خدا غیر خدا را خواستن زن افسونیست و کلی کاستن. دفتر پنجم مثنوی بیت 773. ببخشید. خیلی ممنون آقای شهبازی از این که وقت.
خواهش میکنم. خیلی خوب.
بسیار بسیار ممنون واقعا که این همه روشنایی در زندگی ما ایجاد کردید، دیدمون رو عوض کردید و واقعا زندگیمون رو چراغونی کردین آقای شهبازی. یک دنیا ممنون.
ممنونم از شما. پیغام بسیار بسیار زیبا بود، بسیار مفید بود. ممنونم که اساره مطلب رو بیرون میاریم و اینجا میخونید. خیلی مفید بود، خیلی مفید. آفرین.
خیلی ممنون از شما آقای شهبازی عزیز. خدا نگهدار.
اجازه بدید در ضمن تا روی خط دستی این از زحمات شما هم در کلاس های فارسی تشکر کنم. خیلی زحمت کشیدید و ببینید نتایجی داده. امیدوارم خودتونم راضی باشین. خوب بوده نیست؟
بله،
تجربه خوب بوده.
خدا رو شکر. خدا رو شکر. من که با کمال عشق و جان واقعا هرچی که بلدم و دارم در طبع اخلاص بذارم، انشالله که حتما به امید خدا مفید خواهد بود. انشالله این نتیجه زحمات شما آقای شهبازی، همه این دریچه ها و واقعا روزنه ها رو شما گشوده کردین، واقعا دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم. ممنونم. خداحافظی میکنم با تو.
خدا نگهدارتون. خداحافظ.
این ابیات سبب سازی رو خواهش میکنم بخونید، پیدا کنید، جمع کنید، که انبیا در قطع اسباب آمدن. میگه همه پیغمبران اومدن که به ما بگن با ذهن سبب سازی نکنید. این سبب سازی هم طور که فرمودن یک سبب سازی به خصوصی است، مندر آورده و هیچ پایه و اساسی نداره. دوباره توضیح بدم که برخی از این سبب سازی های ما بر اساس باورهایی است که از غولان اندیشه گرفتیم و هیچ روش بررسی نکردیم، و بنابراین شما سبب سازی خودتون هم طوری گفتن مورد چالش قرار بدید، مورد سوال قرار بدید. چرا این سبب سازی، این علت معلولی که من میگم درسته؟ خواهید دید که درست نیست، مخصوصا اگر باورهایی رو از غولان اندیشه در بس گرفتین. غولان اندیشه آدمهایی هستند که من ذهنی دارند، باورهای غلط دارند، خودشون درمانده هستند، ولی باورهاشون رو به مردم میفروشن یا به زور تحمیل میکنند. امروز فرمودن که هر کسی یک نقشی داره، در اون نقش یا نقشه ها غول اندیشه است. هر پدر و مادری میتونه غول اندیشه باشه، بچه هاشونو در مسیر غلطی هدایت کنند. یعنی بگم بیایم بریم من ذهنی بزرگ بشین. ما به بچه هامون مقایسه رو یاد میدیم. انسان ها با هم قابل مقایسه نیستن مگر در مواردی مادی. سبب سازی فقط در موارد مادی درسته. یعنی خیلی خوب، یه کسی میره از یه جایی یه کالایی رو میخره، میاره میذاره تو مغازش، 10% 20% میکشه میفروشه، اینجا هم مشتری میاد میخره، از اونجا میخره، اینجا به سود میفروشه. من میخوام این سبب سازیه دیگه، میگه من این کار رو بکنم سود پول در میارم، خب منم میرم اون کار رو میکنم. این تقلید یا یاد گرفتن سبب سازی در جهان مادی، در جهان معنوی جور در نمیاد. توجه میکنین؟ شما رابطه تون رو با خداوند نمیتونین بر اساس سبب سازی های ذهنی که فقط هوشیاری جسمیه. در برخی از موارد مادی ممکنه علت معلول درست باشه، ولی اینا مربوط به جهان مادی هست. اینکه شما چجوری وصل میشین به زندگی، به اون ماموریت میرسین درست نیست. مثلا شما ممکنه فکر کنید که اگر این کارو که من میکنم عبادته، با من ذهنی میکنه، این منو به خدا وصل میکنه، این سبب سازیه؟ نمیکنه. مولانا میگه فقط فضاگشایی میکنه، و شما فضاگشایی رو در هر لحظه میتونید تمرین کنید. مولانا میگه خداوند در فاصله بین دو فکره که ما میپوشونیم. شما هی بپوشونید فاصله بین دو فکر رو، با فکرهای همانیده سبب سازی بکنید. مولانا میگه و من ذهنی هر جور فکر کنید عمل کنید شما رو به خداوند نمیرسونه. من ذهنی مخربه، اسمش خرروبه. شما ممکنه سبب سازی کنید، بگید نه من با من ذهنیم سبب سازی های مادی میکنم، به نتیجه میرسه، به نتیجه میرسه، ولی با سون بهتر میرسه. اگر به نتیجه برسه ضررهاشو خواهید دید. اگر با ابزارهای من ذهنی با همسرمون رابطه برقرار کنیم، این رابطه یه رابطه مصنوعی پلاستیکی بر اساس ژاژ، بر اساس ذهنیات، بر اساس درد. مولانا اینا رو میذاره درد. در غزل میگفت حشایش، حشایش یعنی علف خشک. توجه میکنین؟ باورهای پوسیده خوش شده. شما ممکنه بگین این باور باوری که همه قبول دارند، ولی همه قبول دارند و اساس حادثی است که اساس سبب سازی شما قرار میگیره، شما را داره منحرف میکنه. شما به سبب سازی خودتون، علت معلول و استدلال خودتون باور دارید، میرید شکست میخورید، میبینید کار نکرد، این صادقانه نبود، توش حقیقت نبود، همش دروغ بود. توجه میکنین؟ باید وصل بشیم، باید وصل بشیم، راهی نداریم، با سون کار کنیم، با جاج نمیتونیم کار کنیم. اون بیتو هی تکرار کنید تا معنیش مشخص بشه. طبیب عشق اگر دادی به جالینوس یک معجون، چرا بهر حشایش او بدین حد جاجهای هستی؟ جالینوس یعنی ما که بسیار خردمند میدونیم خودمونو، بسیار با اطلاع میدونیم، دانا میدونیم، ولی طبیب عشق به ما یه معجون نداده بخوریم، متوجه بشیم که من مشغول حشایش هستم، علفهای خوش، مواد ذهنی، نورد، این چیزها زندگی نداره که، حرفه، من به ژاژ درمانی مشغولم. شما یه ملاحظه کنید ببینید که زیر نفوذ ژاژ درمانگرها هستید، خودتون ژاژ درمانگرین، حرف تراپی دارید، اونم حرفهای بیهوده. نه، ببینید خودتونو، فقط با خودمون کار داریم. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
خدا قوت. پوری هستم از تهران.
خانم پوری، خواهش میکنم بفرمایید.
با اجازه متنمو میخونم. چرا در دست فنا مانده ایم؟ ای دست تو بوسه گه لبهای عزیزان، در دست فنا مانده تو با دست بریده. غزل 23-34. مولانا در این بیت تصویر شگفت‌انگیزی از سرنوشت دوگانه انسان ترسیم می کند. یک سوی این تصویر دستی است که بوسگاه لبهای عزیزان است، دستی که عملش از جنس زندگی است و همه موجودات آن را می بوسند. سوی دیگر دستی است که در دست فنا مانده و بریده شده است، دستی است که عملش ناقص و مخرب است و به خود و دیگران آسیب می زند. اما چرا؟ یک، گرفتاری در دام همانیدگی ها که خاصیتش ناسپاسی است. ما با مفاهیمی مانند پول، خانواده، موقعیت، باورها و حتی تصویر ذهنی خودمان همانیده شده ایم. هر همانیدگی بخشی از فضای دل اصلی را می پوشاند. هر نوسانی در همانیدگی دل ما را به لرزه در می آورد و منقبض می کند. این انقباضات ما را به نارضایتی و ناسپاسی می کشاند. ناسپاسی در اینجا به معنای قدر ندانستن نیست، بلکه یعنی بستن روزنه دل، یعنی غافل شدن از منبع حیات و غایب شدن از حضور لحظه به دلیل همانیدگی هاست. زناسپاسی ما بسته است روزن دل. خدای گفت که انسان لرب بهی لکنود. غزل 914. دو، سقوط در حالت طلبکاری. همانیدگی و ناسپاسی ما را به جایگاه طلبکار می نشاند. طلبکاری یعنی این که ما به جای تسلیم در برابر مشیت خداوند، از اون می خواهیم که زندگی را مطابق با سلیقه و خواست من ذهنی ما بسازد. ما با ناله و شکایت در واقع به مختار مطلق اعتراض می کنیم. اون فضولی بوده است از انقباض، کرد بر مختار مطلق اعتراض. دفتر سوم، بیت 22-87. سه، ما با چشم ذهنی می بینیم نه با چشم نرگس. ای نرگس چشم و رخ چون لاله، کجایی؟ از گور تو آن نرگس و آن لاله دمیده. مولانا در غزل 23-34 ما را به چشم نرگس دعوت می کند، چشمی که بر اساس همانیدگی ها نمی بیند بلکه فضای اطرافش را می بیند. اما ما متاسفانه دیگران را از دریچه منافع خود می بینیم، نه اونگونه که هستن. این چشم ذهنی ما را از دیدن حقیقت باز می دارد. چشم او مانده است در جوی روان، بی خبر از ذوق آب آسمان. دفتر دوم، بیت 37-85. چهار، بستن فاصله بین دو فکر. من ذهنی فاصله بین دو فکر را می بندد و اجازه نمی دهد که خلأ خودش را نشان دهد، این خلا همان حضور خداوند است. وقتی ما این فاصله را میبندیم، در واقع در رهایی را به روی خود میبندیم. گز صندوقی به صندوقی رود، او سماعی نیست صندوقی بود. دفتر ششم بیت 45-15. پنج حرف زدن ما به جای خداوند. ما با محض ذهنی من حرف میزنیم، قضاوت میکنیم، نصیحت میکنیم و فکر میکنیم که میتوانیم دیگران را هدایت کنیم. اما مولانا میفرماید که حرفهای من ذهنی فقط جنگ و جدائی به همراه دارد. گفته هر یکتان دهد جنگ و فراق، گفته من آرد شما را اتفاق. دفتر دوم بیت 36-91. شش، عمل کردن با دست بریده. دست بریده سمبل عمل ناقص و مخربی است که از من ذهنی سرچشمه میگیرد. ما با این دست به خود و دیگران آسیب میزنیم. با کنی مرقه را هم روزنی، خیش را بدخوب و خالی میکنی. دفتر پنجم بیت 31-96. هفت، همت ناپاک. محسود فلک بوده و مسجود ملائک، و همت ناپاک به ما دیو رمیده. ما با همت ناپاک، یعنی با خواستن چیزهای ذهنی و گذاشتن آنها در مرکز وجودمان، از مقام والای خود آنقدر سقوط کردیم که حتی دیو از ما می رمد و می گوید تو خطرناکتر از من هستی، چون من فقط یک بار سقوط کردم، اما تو هر لحظه در حال سقوط هستی. آقای شهبازی، بقیهشم چون 5 دقیقه من تموم شده، انشاءالله برای جلسه بعد بخونم.
آفرین. بله، این کار درسته. خداحافظی میکنم با اتون.
ممنونم.
عالی بود پیغام خانم پوری. عالی عالی، آفرین.
تشکر. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
بله، خیلی درست گفتن. توجه کنید، یکی از سبب سازی هایی که بسیار متداوله و غلطه، شکایت کردن و نالیدنه، و پایه سبب سازی هم اینه که من وضعم اینقدر بده، هم مریضم، هم بی پولم، هم همسرم بده، هم بچه ها منو ترک کردند، هم مردم بدن. خب چرا شکایت نکنم؟ چرا ننالم؟ چرا شکر کنم؟ خداوند مگه چی داده؟ خداوند اینو داده. توجه کنید، پس سبب سازی کردین شکایت کنید. این سبب سازی برای شکایت کردن و نالیدن کاملا غلطه، حتی با باورهایی که خودت داری غلطه. اگه درست استدلال کنی، شما میگین من توکل دارم. شما نمیتونی بگی من به خداوند توکل ندارم. خداوند عقل کله و عادله و منصفه و رحمتن در رحمته. بله، به شما هم لطفشو کرده، کوشششو کرده. شما چرا نمیایم بگین که من خودم کردم، من انتخابهای غلط داشتم، من زندگی خودم خراب کردم. ای زغم مرده که دست از نان توهیست، چون غفور است و رحیم این ترس چیست؟ اگر شما معتقد این که غفور و رحیم، خداوند کریم، همه اینا رو ردیف کنید، اینا رو میگیم من قبول دارم، خواهی قبول دارید و ایشون داده، شما نمیگیرین و اون این که هم که داده بوده خراب کردید با انتخابات غلط، انتخابهای غلط من ذهنیتون. شما میخواید درست سبب سازی کنید، یک کمی عمیق‌تر از این باید شکر کنید، بگید من قانون جبران رو به جا نیاوردم، من به موقع مهارت یاد نگرفتم، کار یاد نگرفتم، به اینجا رسید که بی پول شدم، من با بدن خودم رابطه درست خداگونه نداشتم، این بدن رو خداوند ساخته بوده، زندگی ساخته بوده، یه چیز بی همتاییه، من اینو درست نگه نداشتم، من چیزهای بد خوردم، من استرس دادم به این بدن. اینا رو بگید. پس شما حق ندارین شکایت کنید. شکایت یعنی کفر شکایت یعنی من بهتر از خدا میدونم و خداوند نمیدونه، بلد نیست. این یعنی چی؟ شما جواب بدید. اون موقع من میگم 80%، حالا من دارم تخفیف میدم، یا 80%، خیلی درصد، 80% مردم دارن شکایت میکنن. یه ده میگه اصلا خدا بود چی اینطوری نمیشد. شما خراب میکنید، گردن خداوند میاندازید. ما آگاه نیستیم که چقدر تخریب میکنیم با من ذهنی. تمام حرفهای ما در ذهن شکایته. شکایت جفاست، بیوفایی به الهسته، کفره. اگر میخوایم بیدینی چیه؟ بیدینی همون شکایته که همش جاجه. حرفهای بیهوده من ذهنی. چی داریم میگیم ما؟ اگه خدا بود اینطوری نمیشد. این خیلی سطحیه. پس چرا عمل خودتون نمیبینید؟ که عمل شما از اول به هرچی بیشتر بهتر بوده، با من ذهنی بوده، رفته رفته از او جدا شدید، که شما اصلا صنع خدا و عقل خدا رو قبول ندارید، فقط عقل من ذهنی خودتون رو قبول دارید، با من ذهنیتون عمل میکنید و به خودتون لطمه میزنید. اینو نمیبینید، گردن خداوند میاندازید، میرین شکایت. شکایت، ناله، حرف زدن با ذهن، ستیزه با ذهن، ناشکری، بله اینا، حالا اسمشو چی بذاریم ما؟ رفتار من ذهنی، کفر، بیدینی، هرچی میخواییم بگیم. شما میگین من برای چی شک کنم؟ بابا این استدلال درست نیست، این سبب سازی درست نیست. جمله قرآن هست در قطع سبب، همین جور سبب، عز درویش و هلاک بولهب. چرا درویش نمیشی؟ درویش مرکزش خالیه. شما باید وضعیتت هر چقدرم که خرابه، من ذهنتون میگه آقا این چه وضعیه، از شکر شروع کنید و پایش اینه که او داده، من خراب کردم و تغییر از اونجا آغاز میشه که من خودم رو باید درست کنم، من حواسم باید به خودم باشه. این که من شکایت میکنم این بیوفاییه. آخه شما نگاه کنین، شکایت و ناله روز به روز شما رو از زندگی خداوند دور میکنه، تبدیل به یه موجود پردرد و پر ادعا و در فکر گم شده و در هپروت و اصلا هیچی متوجه نیست و فقط شکایت میکنه. بابا جان شکایت نکن، شکر کن. نگو برای چی؟ برای اینکه او پشتته، او هر لحظه میخواد به تو کمک کنه و کرده. ببینی اینطوری بگیم، خداوند به شما کمک کرده، اصلا در این شکی نیست، شما خراب کردید. حالا که اینطور شد، فهمیدید، شکر کنید، بگید بله شکر میکنم که تو کردی. من ها الان هم کلمه استغفار، عذرخواهی اینجا پیش میاد که من اشتباه کردم. شما اگر روزی، روزگاری خدا کنه برسید از این شکایت دست بردارید، به اینجا برسید که من اشتباه کردم، این تغییر از اونجا شروع میشه. ولی تا زمانی که شما شکایت میکنید، ناله میکنید، روز بروز بدتر میشه. اونی که هم دارین از دستتون میره. توجه میکنین؟ همونی که میگو که بر چپی خویان نثار چه دریغ، اون کاهی که ما هم داریم یه چیزی همین جاج میگیم، حالا به هر حال زندگی میگذره، اونم قطع میشه. ناشکری بکنید اونم قطع میشه. نگین ظالمه، نه، شما در این خراب میکنید، متوجه نیستید، به حرفهای مولانا گوش بدید. بفرمایید.
سلام آقای شهناز، هستم از هلند تماس میگیرم، حالتون خوبه؟
بله شهناز خانم، بله خوبم، بله شما خوبین؟
ممنون، مرسی، خیلی ممنونم. با اجازتون و اگر این گندم هستی سبکتر آرد میگشتی، متاع هستی خلقان بروز این آسیا هستی. دیوان شمس غزل 25-21. همانیدگی ها مانند گندم سفت هستند. اگر راحت‌تر در آسیا به ذهن که هر لحظه در حال چرخش است آرد می شدند، تمام دارایی که از سمت خدا به ما می رسید تماما در اختیار ما به عنوان امتداد زندگی قرار می گرفت. شما فرمودین به دلایل این همانیدگی ها آسان خوردی می شوند. یکیش این بود که ما به همانیدگی ها و دردهای خود چسبیده ایم و آنها را سرمایه می دانیم. چون با دید من ذهنی این همانیدگی ها و دردها ارزش دارند. هرس غالب بود و زر چون جان شده، نعره اغلان زمان پنهان شده. دفتر پنجم بیت 259. زمانی که حرص همانیدگی ها بر انسان چیره می شود، از جان عزیزتر به نظر می آیند. به گونه‌ای که انسان در من ذهنی فریادهای بیدار کننده عقل زندگی را نمی شنود که از آنها پرهیز کند، در حالی که هر کدام از این همانیدگی ها یک کژدمی هستند که ما را نیش می زنند. دام بگذیدی زهرس گندمی، بر تو شد هر گندم این کژدمی. دفتر ششم بیت 47-89. شناسایی این که دارایی اصلی من چیست بسیار مهم است. فضای گشوده شده این بصیرت را به ما می دهد که این دردها و همانیدگی ها دارایی تقلبی هستند. می آموزد که درد را به خود و دیگران روا نداریم، که نگه داشتن درد ضرورت ندارد، نگه داشتن تصویر ذهنی یک انسان در مرکز ضرورت ندارد. این مغایر با قانون غیرت خداوند است. هیچ کس و یا هیچ کسی به صورت و یا هیچ چیزی به صورت تصویر ذهنی نباید به جای خداوند در مرکز ما بنشیند. مورد دوم فرمودیم بیرون آمدن از میخانه حضور و لاجرم تقلید از قول اندیشه خود و یا دیگران. مست از میخانه چون زال شد، تفخر و بازیچه اطفال شد. میفتد این سو و آن سو هر رهی، در گل و میخنددش هر ابلهی. دفتر اول از بیت 3427. کسی که فضا رو باز کرده در آغوش خداوند است و مست میخانه ایزدیست. اگر از میخانه بیرون برود، من ذهنی بر او غالب میشود، در گل همانیدگی میفتد، لاجرم گمراه میشود، مورد مسخره و بازیکه من ذهنی میشود، از آنها تقلید می کند، به بحث و جدل کردن با آنها می پردازد و یا به هدایت کردن آنها مشغول می شود. تقلید از الگوهای شرطی شده ی ذهن همانیده خطری است که ما را هر لحظه تهدید می کند. اگر از فضای امن فضای گشوده شده بیرون برویم، به ناچار از من ذهنی خود برای انداختن دردها و همانیدگی ها پرسش می کنیم که قطعا یا ما را می ترساند و یا پشیمان می کند. چون انیس طعم تو نیستیست، از فنا و نیست این پرهیز چیست. دفتر ششم بیت 13-4. خداوند تنها دوست و همراهیست که امید و انگیزه فضاگشایی را در ما به وجود میآورد. او هر لحظه در کار جدیدیست که ما را به خودش زنده کند و در ما شادی و سنش را تجربه کند. چقدر مهم است اگر زندگی از طریق تاش مرکز با ما سخن گفت که رنجشی یا دردی را بیاندازیم، فوراً عمل کنیم، پرهیز و برنگ نکنیم، از الگوهای شرطی شده خود تقلید نکنیم، مشورت نخواهیم، به من ذهنی خود امان ندهیم که همچون گول اندیشه بالا بیاید و عرضگری کند و ما را با هزار توجیه و دلیل بیپایه و اطراف ذهنی پشیمان کند. و مورد آخر، می ترسد که کنترل امور را از دست دهد، که اگر من ذهنی نباشد نتواند به زندگی خود ادامه دهد. آنچنان که از فرق می ترسند خلق، زیر آب شور رفته تا به حلق. دفتر سوم بیت 22-5. انسان در من ذهنی از فرق، از خالی کردن مرکز می ترسد، از ترس از دست دادن همانیدگی ها، زیر آب شور هوشیاری جسمی تا به حلق رفته است. گرده ترسندی از آن فقر آفرین، گنج هاشان کشف گشتی در زمین. دفتر سوم بیت 22-6. چقدر مهم است که به جای ترس از خالی کردن مرکز، از فقر آفرین یعنی خداوند بترسیم، یعنی او را به جای همانیدگی ها به مرکز بیاوریم و چشم ما را از هر چیزی که ذهن مهم نشان میدهد و میخواهد به مرکز ما حل بدهد فرو ببندیم، که گنج زیر این همانیدگی ها کشف شود. مولانا میفرماید نترس، اگر با فضا گشایی از این من ذهنی هیچ چیز نماند، جان شما جاودانه می شود. این جان در دریای خداوند شنا کردن را بلد است، از همان جنس است. وگر خضری در شکستی به ناگه کشتی تن را، در این دریا همی جانها تو جان تو ماهی آشنای هستی. ایوان شمس غزال 25-21. بنابراین اگر همانیدگی و دردی را در خود می‌بینیم، وحشت نکنیم، فرار نکنیم. درد و همانیدگی را ببینیم، فضا را باز کنیم تا زندگی از دل همان درد و همانیدگی هوشیاری و امتداد خودش را رها و آزاد کند. خیلی ممنون آقای شهبازی از وقتی که من دارید. ممنونم.
عالی عالی. شهناز خانم پیغامتون رو بفرستین. ممنونم.
ممنونم.
زحمت کشیدین. خدا حافظ.
خدا
بفرمایید.
الو سلام استاد.
بله سلام، خواهش میکنم.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه همسفران عزیزم. اکرمم از قزوین استاد. خدا قوت میگم به جان پر شما.
خواهش
تعهد زیبایی که دارید.
خواهش میکنم.
خداوند رو هزاران بار شکر میگم آقای شهبازی. شما در ذره ذره زندگی من در همه جا هستید. ابیات مولانا هست و من رو رها نمی کنن آقای شهبازی. منم بی وفایی کنم اونا با وفان. واقعا کسانی که زنده به عشقن خیلی با وفان. باز باش ای باب رحمت تا ابد، بارگاه ماله و کفن احد. یار در آخر زمان کرد طرف سازی، باطن او جد جد، ظاهر او بازی. خداوند رو هزاران بار شکر برای این عظمتی که در این جهان هستی جاریه، برای این قوانین زیبایی که آقای شهبازی شما به ما یاد دادید که ما اتفاقات و وضعیت ها نیستیم، بلکه ما از جنس زیر این اتفاقات و وضعیت ها هستیم. اون مهمه. و ابیات زیبایی که همینجوری آقای شهبازی شما گفتید یه روزی تکرار کنیم، اونا امروز دست ما رو میگیره. شاد باش و فارغ و آمن که من آن کنم با تو که باران با چمن. من غم تو میخورم تو غم مخر، بر تو من مشفقترم از صد پدر. اگر تو عاشقی غم را رها کن، عروسی بین و ماتم را رها کن. و همینجوری آقای شهبازی انس تو خاموشی چطور ممکنه؟ آقای شهبازی شما میفرمایید از تغییراتتون بگید. آدم تعجب میکنه، کسی که صحبت میکرد ساکت میشه، کسی که برای خودش زمان نمیذاشت ساعتها برای خودش زمان میذاره، میشینه، میخونه، مینویسه، ورزش میکنه، غذا در حدی میخوره که تعادل داشته باشه، حرکت داره. و چقدر میتونه آدم از معجزات برنامه گنج حضور بگه؟ چقدر آدم میتونه از معجزات ابیات مولانا بگه که با هیچ کس کاری نداری، تا کنی مرغی را هر دستنی، خیش را بد خو و خالی می کنی. مرده خود را رها کرده است او، مرده بیگانه را جوید رفته. دیده آبر دیگران نوهگری، مدتی بینشین و بر خود می گرد. و الهی هزاران بار شکر که ما در تمام وضعیت ها فقط شاه رو می بینیم. دیده ای خواهم که باشد شه شناس، تا شناخت شاه را در هر لباس. این آشنایی، این نگاه عمیق جناب مولانا، نگاه عمیق شما به زندگی به ما هم سرایت کرد جناب شهر.
خواهش میکنم. ممنونم. برای همین این برنامه شما یعنی بینندگان که پیغام میدیم، میبینین دیگه هیچ ژاژی در توش نیست و هر پیغامی بیدار کننده است، مفیده و میتونه بینندگان رو اگه عمل کنند واقعا خوب گوش کنند، یادداشت بردارن، بخونن، عمل کنند، در مدت کوتاهی میتونن زندگیشون عوض کنند. بله بفرمایید.
بله جناب فرهاد، بله درست میگید، واقعا سبک متفاوتی از زندگی. من آقای شهبازی الان که با شما تماس گرفتم، من برنامه شما رو گوش میدم، واقعا باور میکنید حتی ممکنه من بخش اول و 7 بار 8 بار گوش داده باشم، بخش ها رو اینجوری به تکرار گوش میدم، ولی من همچنان محتاجم، همچنان میبینم که یه جمله اصلا همین چند دقیقه پیش داشتم گوش میدادم، میگفت به اندازه عملتون صحبت کنید. من آقای شهبازی دیگه مراسمی که تقلیدی باشه نمیرم، جرأتمند شدم. همسرم هم انگار دریافت کرده این ارتعاشو که آره خانم من مثلا مجلس ختم دیگه نمیره، یه چیزای دیگه برات مثلا میگه عاشقان رافی فلاتن دائمون دیگه، این فرمونو دادی دست زندگی. و این گنج حضور یک برنامه علمی، فرهنگی، ادبی، زیستی، همه چی رو در بر داره، این ترمز ما رو کشید. من آقای شهبازی سواد نداشتم، ابیات رو میخونم خودم میگم عجب، پس این ابیات چرا به جان من میشینه، چرا لحن من تغییر میکنه، چرا این زندگیه، زندگی از جناب مولانا بیان شده که الانم زنده است، ما از خواب بیدار میشیم، کمکمون میکنه، از خواب چو برخیزم اول تو به یاد آیی. نه تنها جناب مولانا، بزرگان دیگر ما هم همینو میگفتن، فقط در جسمهای متفاوت. جناب حافظ عزیز هم همینجوری، من از بازوی خود دارم بسی شکر که زور مردم آزاری ندارم. همینجوری با ما میان، با بزرگان که میشینیم آقای شهبازی دیگه واقعا اون جدا از حالا اون ارزشمندی زندگی که در تک تک ما غیر قابل انکاره، همه ما ارزشمندیم، همه ما یکی هستیم، یک قلب تپنده در همه ما میتپد، روی این که اصلا حرفی نیست. با بزرگان هم که میشینی یک نفس با ما نشستی، خانه بوی گل گرفت، خانت آباد ویرانه بوی گل گرفت. خونتون آباد آقای شهبازی، شما لطفی کردید در حق ما.
خیلی ممنون، ممنونم اکرم خانم، عالی عالی.
ممنونم آقای
شهر. سلام برسونید، دیگه کاری ندارین، کسی نمیخواد شعری چیزی بخونه؟
بله آقای شهر اینجا نیستن، یکم محمد تازه زبون باز کرده، بی علتی رو یاد گرفته، بی علتی رو برای من کلی پیغام داره. بعد بچه های دیگه هم دست بوس شما هستن.
ممنونم.
سوگند و عزم هم همیشه به یاد شما هستن، شما در زندگی ما هستید، وجود ما هستید. خیلی سپاسگزارم.
ممنونم، لطف دارین، خداحافظی میکنم با اتون.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
خب شما به عنوان بیننده خوب برنامه مولانا به خودتون بگین که زندگی من، عمر من ارزش داره و من این، یعنی مال منه، اختیارش با منه، من نمیخوام در معرض غولان اندیشه یا ژاژ درمانی یا حرفهای بیهوده منهای ذهنی قرار بدم. من نمیخوام عمر من و دیگران تلف کنند. اگر خلق روی صفحه نوشته رنجور دق و بیچاره اند و از خدای دیو سیلی باره اند، اگر من ذهنی مسلطه و مردم میخوان درد ایجاد کنند، به خودشون درد بدن، به دیگران هم درد بدن، من نمیخوام زندگی منو تلف کنند. من زندگی مال خودمه، 70-80 سال اینجا عمر دارم، میخوام خودم زندگی کنم، نمیخوام بذارم در اختیار مردم له کنند. من میخوام قدرشو بدونم، باید ببینم این یه دقیقه رو به چی باید صرف کنم، چجوری زندگی کنم، شما تعیین کنید. نذارین غولان اندیشه تعیین کنند. شما رو بکشند به کارهایی که عبث، هیچ گونه نتیجه ای نداره، هیچ سازندگی توش نیست جز وقت تلف کردن و عمر سوزوندن. مال شماست، نذارین تلف کنند. بله، همین بیت هایی که میذارم رو صفحه بسیار بیدار کننده هستند. شما میگیم مولانا میگه آقا مردمی که من ذهنی دارند مخربند و دوچار درد هستند، درد رو میخوام پخش کنند، به خودشون درد بدن، دیگران هم درد بدن، من نمیخوام اینجوری باشم، روی خودم کار میکنم، ولی اگه خواستن به من درد بدن نمیذارم، خواستن عمر منو تلف کنن نمیذارم. این بیدی که الان گذاشتم اینجا، وان گناه در وی ز جنس جرم توست، باید آن خوراز طبخی شست، کلید مسائل شماست. میتونین در لحظات زیاد بهش عمل کنید و قفل مسائلتون رو باز کنید با این کلید. زندگی مرتب آدمهایی رو تحریک میکنه، همون آدمهایی که دچار درد هستن به شما چیزی بگند، کاری بکنن شما بدتون بیاد، همون در شما هم هست. میرین اینا از تبتون میشورید، تبتون میشورید یعنی از من ذهنیتون میشورید، من ذهنیتون سبکتر میشه. روزی 10 نفر 20 نفر به شما پیغام میدن که این اشکالو داری، از طریق ناراحت کردن شما، از طریق این که اقدام میکنن زندگیتون رو تلف کنند و شما نمیذارید تلف کنند. تمرکز میکنید رو خودتون، خودتون رو درست میکنید. وظیفه شما در مقابل زندگی و خداوند که خودتون رو درست کنید. شما مسئول درست کردن دیگران نیستین. گفتیم در داستان دقوقی که میگه انسان در این حال، در اونجا میبینین انسان میشه، درخت میشه، شم میشه، انسان میشه، درخت میشه، شم میشه. یعنی انسانی که خداوند در نظر داشته، این مثل درخت وصل شده به ریشش، از ریشش به زندگی و شمع نور را پخش میکنه.
گنج حضور.
بله بفرمایید.
الو با سلام. الو.
بله بله بفرمایید، خواهش می‌کنم. بله.
الو با سلام و عرض ادب و احترام خدمت استاد نازنین. خدا قوت استاد جان.
بله خواهش می‌کنم، بفرمایید. ممنونم.
ممنونم. با اجازه شما، در نگر در شرح دل در اندرون، تا نیاید طعنه لاتبصرون. به درون خودم این لحظه در آگاهی و با نگاه خداوند شاهدوار با بی قضاوتی نگاه خواهم کرد، تا دچار خود کمبینی، سرزنش و احساس گناه من ذهنی با ذهن نشوم. اگر در بشقاب زندگی درد و رنج، انکار، فرافکنی بریزم، منقبض خواهم شد. درد می کشم. و اینجاست که با نگاه خداوند روبرو می شوم. الو.
بله بله بفرمایید.
استاد جان فکرم صدا قطع شده، ببخشید، معذرت میخوام. اگر در دشواب زندگی درد، رنج، انکار، فرافکنی بریزم، منقبض خواهم شد. درد میکشم و اینجاست که با نگاه خداوند روبرو میشوم که میگوید ارجعی. پس از هر انقباض درد همراه هم خواهد شد، با واکنش لحظه‌ای که تیر رنج من ذهنی به منم بر می‌خورد. خداوند در فضا گشایی است، نه در غم و سودا و انقباض. اختیار با شخص من است. در لحظه فضای گشوده شده یا فکرهای ژاژ من ذهنی که با آنها فکر و عمل می‌کنم. پس بکشم کنار و منم را زیاد جدی نگیرم. جدی نیست و نخواهد هم بود تا خدا سخن بگوید، زندگی کار کند، نه من ذهنیم. چون که غم بینی تو استغفار کن، غم به امر خالق آمد، کار کن. دفتر اول بیت 836. خشمهای من ذهنی آینه نقصهای من است. وقتی از دیگران آزرده می شوم واقع باشم که آن نقص در خودم است. به جای ملامت دیگران با من ذهنی برگردم، به خودم بپردازم، تمرکزم را روی خودم بگذارم. غم دعوتی از سوی خالق است برای خودشناسی. در فاصله میان دو محدودیت با من ذهنیم فرصتی برای آزادی و ارتقا سوی مرکز عدم. پس به جای تکرار محدودیت هایم با من ذهنی و همانیده شدن، خودم را پیدا کنم و از زندگی و خداوند عذرخواهی کنم و راه را برای تبدیل با فضاگشایی مهیا کنم. دل نباشد ایران دریای نور، دل نظرگاه خدا و آنگاه کور. دفتر سوم، بیت 2269. فقط انسان من ذهنی است که گاهی آنقدر به باغ دیگران نگاه می کند که فراموش می کند باغ وجود خودش هم نیاز به رسیدگی دارد و پر از علفهای هرز من ذهنی است که خداوند حقیقت و زندگی می گوید تو قرار نبود نسخه دوم هیچ کس باشی، پس کور نباش، نگاه کن، ببین خدا همینجاست، منتظر توست، ولی تو در همانیدگی ها غرق شده ای و نمی دانی حقیقت و نور عدم در تو موج می زده ولی تو ندیدی. اما این لحظه جای نگاه کردن و کنترل به مسیر دیگران و انکار و فرافکنی بگو زندگی، خداوند، من در این لحظه تسلیمم، آمادم تا تبدیل شوم، فضاگشایی را برمی‌انگیزم تا دریای بی نهایتت را در نور عدم با چشم خودت مشاهده کنم و به لحظه برگردم که هیچ چیز جز این لحظه ماندگار و جدی نیست. پس به خود آ، برگرد در لحظه و تبدیل شو. او چنین و کودکان اندر پیش، بی خبر از مستی و ذوق میش. دفتر اول، بیت 34-29. خلق اطفالند جز مست خدا، نیست بالغ جز رهیده از هوا. دفتر اول، بیت 34-30. اوف دنیا لعب و لهو است و شما کودکی درات فرماید خدا. دفتر اول، بیت 34-31. کسی که در سلطه من ذهنی است مست نیست، بالغ نیست، بیشتر رنج ها از خود اتفاق ها نیست، از معانی است که من ذهنی خیلی زود با واکنش لحظه ای به آن اتفاق می دهد. پس من ذهنی مثل اطفال است که هنوز خامه و ژاژه. پس کار من ذهنی مثل دل بستن به دنیاست، بیهودگیه. تنها در فضاگشایی آرامش حقیقی نهفته است و معنای اتفاق ها و درس لازم تنها در فضاگشایی آشکار خواهد شد. در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. دفتر اول، بیت 18. استاد جان سپاسگزارم. تمام،
خیلی ممنون، خیلی زیبا، عالی، خداحافظی میکنم با اتون.
ممنونم از شما، خدا نگهدار.
بفرمایید.
الو.
بله بله، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، حالتون چطوره؟
خیلی خوب. بله، شما؟
من بهنازم، از انگلیس تماس میگیرم.
بله بهناز خانم، خوبین؟
خیلی ممنونم، عالی، هم زنده باشین.
بفرمایید.
من پیامی ننوشتم، زنگ زدم یه چند دقیقه همینجوری با شما صحبت کنم.
بفرمایید.
نزدیک در هفته های آخره دیگه نزدیک ددلاین هست. من چند روز پیش جایی بودیم با چند تر عزیزان گنج حضوری، که از این دوستان از من پرسید که آیا مولانا به تو توی همین حالا کار پرنامت هم کمکی کرده، و من فکر کردم که چه کمکی از این بالاتر که حالا توی این سفری که واقعا دشوار بود این 3 سال و نیم، ترس و استرس های خب خیلی زیادی همراهش بود. من الان که خب نگاه مثلا میبینم که یک هفته مونده به یعنی به ددلاین اون نهایی به هارد ددلاین هم میبینم آرومم، واقعا استرس ندارم، یه توکلی دارم و میبینم
ددلاین امتحانات و ایناست نه؟ تمام کردن اون درستون
ددلاین حساب میشن پایان نامه هم، یعنی تمام اون محصول این سه سال و نیم کاری که کردم.
آفرین آفرین. بله شما گفتین دکترای چی میگیرین؟
ادبیات انگلیسی استاد میخونم.
آفرین ماشاءالله. خب شما پس باید بتونید این مولانا رو به انگلیسی ترجمه کنید نیست؟
من الان خودم آقا شعبازی شاگرد کلاس انگلیسی پریسا جونم. خیلی توی اون کلاس واقعا برکت های زیادی میبینم، یه جور دیگه اصلا وقتی که به انگلیسی صحبت میکنی مولانا رو درک میکنم، بیت ها معنی بیت ها اصلا یه چیزای جالب دیگه هستشون میفهمم. وقتی میخونیم و میخواییم به انگلیسی بگیم یک انگار یه فکالتی دیگه تو ذهن آدم کار میکنه و اون باعث میشه جنبه های بیشتری رو آدم مثلا متوجه بشه.
آفرین آفرین. بله چه خوب اون کلاس انگلیسی رو شما تشکیل دادین، کلاس با وجود این که خب فارسی زبان هستین اینو به انگلیسی میگین، هم تمرین میکنید هم میبینین که چقدر سخت مثلا وقتی معنا رو درک میکنید در یه زبانی به یه زبان دیگه بگی، چنان بگی که اونا هم بفهمن، این کار بسیار مشکلی است. بله خب شما خب دور میدین. بله بفرمایید.
ببخشید اینجا از حریصا جونم تشکر میکنم و کاری که ایشون میکنن من به نظرم به جز با فضاگشایی و کمک گرفتن از زندگی نمیشد هیچ جوری اینو انجام داد، چون کار سختیه وقتی بهش فکر میکنی با ذهن پروژه انجام نشدنی به نظر میاد. ایشون در حال مثل همه کارهای دیگرشون واقعا این کار رو شروع کردن، خدا قوت میگم بهشون، واقعا ممنونم.
بله منم ممنونم، همه ما ممنونیم. خیلی 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 مدیون پریسا خانم هستیم، خیلی کارا کردن، خیلی خدمت کردن واقعا در این راه، خیلی کارا.
خیلی خیلی. بله من البته ورود خودم هم به کلاس های زوم مدیون ایشون هستم، حالا هیچ وقت نشد درست از ایشون تشکر کنم. یادم نمیره اون روز اولی که ایشون به من برای گروه پروژه میخواستن چند نفر رو آگهی داده بودم و من اعلام آمادگی کردم و روزی که ایشون دارم پیام دادن من اصلا یادم نمیره، انقدر هیجان زده بودم که درست نمیتونستم جواب ایشون رو بدم، من اصلا اون فارسی حرف زدنم هم یادم رفته و باورم نمیشد. آقای شهرزی الان وقتی با مثلا این پهلوانان میشینم مثلا پیام میدم باورم نمیشه که من مثلا به پریسا جون میتونم پیام بدم، با ایشون حرف بزنم، با دوستان دیگه. و گاهی وقتا یادم میاد اون چادر ایازمو که مثلا چارلوغ ایازمو که من چقدر یه روزی آرزو داشتم که فقط با این دوستان هم کلام بشم، الان واقعا ارتعاششون در منم در میگیره. به هر حال
آفرین آفرین ممنونم. خب
یه بیتی رو امروز یه اتفاقی افتاد، من دیدم که دارم یه کمی چیز میشم، دارم دوچار استرس اینا میشم، سریع از اون دانشگاه اومدم بیرون و اومدم خونه و شروع کردم برنامه قسمت سوم چهارم برنامه دیدم، هنوز ندیده بودم و این بیت رو که از برنامه قبلم یادداشت کردم خیلی هی تکرار کردم که دل تو این آلوده را پنداشتی، لاجرم دل زهن دل برداشتی. این بیت درسته که میگه که تو مرکزت رو آلوده کردی، ولی هم در دل خودش یه بشارت هم داره، اینه که اگه تو دوباره دلتو به اهل دل وصل کنی از کرامت اونها دلت درست میشه، مثل بقیه معجزات پیامبران که در بیرون اتفاق میفته، این هم نشینی با بزرگان به دل تو هم میزنه. توی دفتر ششم مولانا میفرمایند معجزاتی و کراماتی خفی برزند بر دل ز پیران صفی، که در اون شان سر قیامت نقد هست، کمترین آنکه شود همسایه مست. پس جلیس الله گشتان نیک بخت، کوب پهلوی سعیدی برد رخت. این ابیات این دفعه خانم یلدا توی برنامهشون خوندن، ولی من یادمه که وقتی شما این برنامه اولین بار رنجور درست میدادیم، خود این برنامه اجرای شما واقعا شبیه یه معجزه بود و تا مدت ها چنان روی من اثر از اون، انگار شبیه صاعقه، شبیه رعد بود تو زندگی من و هر وقت این ابیات رو میخوندم خیلی قدرتمند بودن. ولی الان یه جور دیگه باز یه میگم ابعاد جدیدترش رو برم روشن شده، این که اهل دل یعنی انسانی که به زندگی زنده شده مثل مولانا، ولی نه فقط هم محدود به مولانا نیست. آقای شهبازی، وقتی شما به چشم زندگی به ما نگاه میکنین، ما رو لایق تغییر میبینین، من احساس ناقابلیم و ترسم تا حد زیادی از بین میره. واقعا برای من این محیط مثل یک شفاخانه است. من یکی از ترسای خیلی خیلی بزرگم که از بچگی همراه بود، چون من یه برادر بزرگتری از خودم دارم که خیلی باهوش بود و ما همیشه زیر سایه اون بودیم، یعنی به هر حال یه جوری اون اینوستمنت عاطفی خانواده روی اون بود، یعنی انتظار داشتن که اون یه چیزی بشه و من همیشه این ترس از معمولی بودن و زیادی باهوش نبودن و با خودم داشتم و این دفعه که داشتم نگاه میکردم میدونم این ترس دیگه در من نیست. من اصلا دیگه لازمی خودم رو مقایسه کنم با کسی، من همون یک زندگی هم که در بقیه هست، من هیچی کمتر ندارم، نه یک ذره کمتر هم نسبت این که اون فضایی که در من به ودیعه گذاشته شده رو منبسط کنم. میتونم منم مثل آسمان های درونم به اندازه همه کسایی که رفتن توی مسیر کارگرم باز بشه، حدش اونجاست، منم حدش برام همونه، یعنی هیچ محدودیتی در من نیست.
آفرین. بله
من تحوزه دوستایی که روی خودشون کار میکنن و به درجه تغییر کردن و تبدیل شدن، وقتی من با این دوستان عشقیم حرف میزنم، محور گفتگوشون زیاد شدن هماندگی ها نیست، در مورد این نیست که برن در آینده به ثمر برسن، مدام راجع به این چیزا حرف نمیزنن، فضا وشان به زندگی ارتعاش میکنن. من واقعا کنار اونها همت عالی پیدا میکنم، دلم درست میشه.
آفرین.
این سبیت این چند بیت رو میخونم و دیگه وقت شما نمیگم، ببخشید.
خواهش میبینم، بفرمایید. بله.
بندگان حق رحیم و بردبار، خوی حق دارن در اصلاح کار، مهربان بی رشوتان یاریگران، در مقام سخت و در روز گران. این به جوی قوم را ای مبتلا، این به جوی این قوم را ای مبتلا، این غنیمت دارشان پیش از بلا. دفتر سوم، ابیات 22 تا 24. ای دقوقی با دو چشم همچو جو، این مبر امید ایشان را بجو، این به جو که رکن دولت جستن است، هر گشادی در دل اندر بستنند. نفر سوم، ابیات 23-01-23-02. خیلی ممنونم از شما.
خواهش
که به من دادی.
خیلی زیبا، خیلی لطیف، خیلی مفید. ممنونم.
بنده باشین. خدا نگهدار.
خدا حافظ. خدا حافظ. بفرمایید.
علی سلام آقای شهبازی.
بله سلام.
هدیه هستم از شیراز.
خانم هدیه خوبین؟
خیلی ممنون، عالی هستم. شما خوب هستید؟
بله بله خوب، خیلی خوب. بفرمایید.
میخواستم چند تا از نکته هایی که از برنامه‌تون یاد گرفتم و بگم.
آفرین. یه چای بلندتر اگه میتونید صحبت کنید. آفرین.
چشم. یاد گرفتم ما انسان ها در هر موقعیت و وضعیتی که قرار داریم باید زندگی کنیم، باید روی خودمان کار کنیم. مثلا اگر ما در موقعیت فقر قرار داریم یا در موقعیتی قرار داریم که پیش یک فرد خشمگین زندگی می کنیم، یا اینکه یکی از اطرافیان ما معتاد است، یا در موقعیتی هستیم که یکی از اطرافیان ما بیماری جسمی دارد و ناتوان است، نباید از آن وضعیت ها فرار کنیم، نباید از آن موقعیت ها درد، غصه، ناراحتی، مسئله بسازیم و به خودمان بگوییم من الان نمیتوانم زندگی کنم، من الان نمیتوانم روی خودم کار کنم، زندگی من از وقتی شروع میشود که این مشکلات حل شود، مثلا پولدار شوم، به شغلی برسم، مهاجرت کنم یا اینکه تنها شوم. اینها همش مسئله، مانع و حیله های من ذهنی خودمان است که میخواهد لحظه به لحظه زندگی را از ما بدزدد. و حتی اگر ما به مرادی که میخواستیم برسیم، به اون وضعیتی که دوست داشتیم برسیم، از یک جای دیگر مورد امتحان قرار میگیریم، چون ما نیامده ایم در این دنیا اونجور که دوست داریم زندگی طبق مرادمان باشد. ما اومدیم در این دنیا تا لحظه به لحظه مورد امتحان خدا قرار بگیریم و به خدایتمان زنده شویم. پس ما در هر موقعیتی که قرار داریم دارای قدرت انتخاب هستیم. یک، می توانیم انتخاب کنیم در آن موقعیت به خودمان سخت بگیریم، به خودمان فشار و درد بیاوریم و با این کارها به خودمان آسیب می زنیم و خودمان را می کشیم در قعر سفول. دو، می توانیم انتخاب کنیم در آن موقعیت صبر کنیم و فضاگشایی کنیم و ما با فضاگشایی کردن می بینیم چقدر آن موقعیت باعث رشد و پیشرفت ما شده، چقدر آن موقعیت ما را آگاه کرده و ما به یک آرامش و شادی بی سبب می رسیم. دو، یاد گرفتم اگر انسانهای اطراف ما روی خودشان کار نمی کنند و کارهایشان طبق میل ما نیست، ما به جای اینکه بیاییم ازشان ایراد بگیریم، جای اینکه کارهای آنها باعث عصبی شدن، خشمگین شدن و فشار آوردن به ما شود، ما بیاییم در برابرشان فضا را باز کنیم. به جای اینکه ما درک شویم، ما آنها را درک کنیم، ما به آنها عشق دهیم، احترام بگذاریم و آنها را دوست داشته باشیم. به جای اینکه بیاییم زندگی را برای آنها تلخ کنیم، حق زندگی کردن از آنها را بگیریم، بگذاریم آنها از زندگی کردن در کنار ما لذت ببرند. و حتی ما باید ممنوندار آنها باشیم، چون آنها انتخاب شدن برخلاف ذهن ما کارایی کنند که ما خوشمون نمیاد و وقتی ما فضا رو در برابر اونها باز میکنیم از عیبامون آگاه میشیم. آقای شهبازی، خیلی دوستتون دارم، خیلی شکر برای وجودتون که دارین منو آگاه میکنین، دارین هدیه رو ادب میکنین. شما یاد من دادین که من خدمت کنم، که من خلق حسن داشته باشم. در گذر از فضل و از جلدی و فن، کار خدمت دارد و خلق حسن.
آفرین آفرین هدیه خانم. هدیه خانم الان چند سالتون شده؟ 20 سالتون شده. ماشاءالله، به به به. چه پیغامی، چه پیغامی، عالی عالی. آفرین آفرین.
خیلی ممنون.
بله بله، همیشه اون بیت رو بخونید، بلد این حاکم است و یفعل الله ما یشاء، او زین درد انگیزت دوا. از اول بخونید.
حاکم است و یفعل الله ما یشاء، او زین درد انگیزت دوا.
به به، ماشاءالله، آفرین آفرین. بله، خداوند حاکم، هر لحظه غالب و اون کاری که میخواد میکنه و اون بهترین کاره و ما باید من ذهنی خودمون رو ادب کنیم، مطابق اون بکنیم و از عین درد، از عین مسئله اگر فضا رو باز کنیم، راه حل به ما نشون میده. چقدر شما خردمند شدیم، ماشاءالله.
خیلی ممنون.
بله بله عالی. کسی دیگه میخواست صحبت کنه یا
بله با اجازتون گوشی رو بدم مامانم؟
بدین بدین صحبت کنن. خیلی خوب بود خانم هدیه، خیلی خوب بود، آفرین.
خیلی آقای شبازی دوستتون دارم، سپاسگزارم برای زحمت هایی که میکشین.
ممنونم
از طرف من. خداحافظ.
خداحافظ.
الو سلام آقای شبازی، خدا قوت.
بله سلام، خوبین شما؟
خدا رو شکر سایه شما و مولانا الهی شد. خوب هستین؟
خب این هدیه خانم خیلی خردمند شدن ماشاءالله، واقعا پیغامشون عالی بود، عالی بود، واقعا عالی بود. بزرگ سالا باید این پیغام رو گوش کنند و ما باید ازش یاد بگیریم. چقدر هم زیبا بیان کردن، چقدر مطلع هستن. انتظار نداشتم اون بیت رو بخونند، بلد بودند. حاکم است و یفعل الله ما یشاء. بله بفرمایید خانم.
آقای شهبازی، این همه حدود یه ده ماه پیش بود که شما گفتید که اگر همه مستقل از لحاظ مالی بشید خیلی خوبه. بعد من هم وقتی که برنامه شما رو نگاه میکردم بعد با شما درد دل کردم، تنهایی بودم با شما حرف زدم، گفتم آقای شهبازی من که هیچ وقت شوهرم نمیذار برم سر کار، بعد اصلا بخوام برم سر کار چه هنری دارم من به جز آشپزی با کار خونه هیچ هنری ندارم.
بله.
بعد آقای شهبازی کرد و بعدش خواهرم زنگ زد گفت من میخوام تو حیات خونم و با اون خواهر دیگه هم آشپزی کنیم چون تو هم نیاز داری، برام بیا کمکمون. بعد دیگه آقای شهبازی کار ما با دست خالی شروع شد. بعد آقای شهبازی اولاش ما مثلا 5 تا مشتری داشتیم، با دست خالی میرفتیم مواد غذایی میخریدیم، مثلا وقتی بهمون پیشنهاد میدادن مثلا میخوریم مرغوی مثلا تاریخ گذشته نمیدونم چی مثلا که تاریخ گذشته، ولی ما چون که از شما و مولانا یاد گرفته بودیم هیچ هرگز قبول نمی‌کردیم. بهترین بیداشت، بهترین اونجوری که از دستمون میمد، بهترین مواد غذایی. بعد آقای شبازی غذایی ما مثلا 5 تا 10 تا بعد زیاد و همینجوری با قانون جبرانی که رعایت میکردیم آقای شبازی همین زیادتر شده. مثلا بعضی صاحبکارا خودشون غذای ما رو که دیدن خوششون اومده برای خانواده‌هاشون بعض وقتا سفارش میدن. من مثلا وقتی که من رفته بودم سرکار خیلی من اصلا ایتن، اگه شما نبودید آقای شهبازی من اصلا هیچی بلد نبودم، هیچی ها آقای شهبازی مثلا من ایتندار کمال خیلی وقتی رفتم سرکار، من چون از دوتا خواهرام بزرگتر بودم فکر میکردم هرچی من بگم باید اونا مثلا بگم ای خیلی نمک بدوزید ای قدم، بعد اونا هم اصلا خدا رو شد برخلاف من این کاری نمی کردم. بعد من تو وجود خودم میمدم نور اگر شما نبودید شاید من 3 روز تو کاروش 3 روزم یعنی خیلی دیگه زور بزنم تو کارو میماندم. این خط پندار کمالون بالا بود با حرفای شما، با نصیحتای شما، با او چیه که تو گوشم خونده بودید خیلی گوش داده بودم. آقای شبازی فضا رو باز میکردم، بعد فرداش میدیدم 2 روز دیگه میدیدم خواهرام میمن میگم مامانم گفته از تجربه تاره استفاده کنید، تاره آشپزیش از شما مثلا تجربهش بیشتر استفاده کنید. بعد آقای شبازی مثلا من فکر میکردم خواهرام خیلی دوست دارم، ولی تو کارو قشنگ دیدم نه مثلا من تازه خواهرام نزدیکترین کسای من بودن که با من همکار شده بودن، ولی من چقدر میتونم با اینا بجنگم، ولی برنامه شما من آروم کرد. یا مثلا چقدر میتونم زیر کار در برم، ولی شما گفت شما به من یاد دادید به جای 5 ساعت کار 6 ساعت کار کن، 7 ساعت کار کن. این حرف شما خیلی یعنی واقعا این حرف شما مثلا شاید به زبان یه چی آس
قد شد، حیف شد. آفرین آفرین واقعا. طاهره خانم، طاهره خانم در شیراز هستم میدونید، و حالا انشالله یه بار دیگه تونستم بگیرند. ما بیشتر معرفیشون میکنیم، ایشون مثل غذا میپزن اینطور که فرمودن و غذا رو میفروشن. اگر شما هم در شیراز هستیم به هم چیزی احتیاج داریم میتونیم به طاهر خانم زنگ بزنید، و البته تلفنشون رو نمیدونیم ما، شاید تلفنشون رو بدم به پشتیبانی گنج و حضور. بله اگر از اونجا بگیرن. و شاهکار کردن واقعا کاری که طاهر خانم کردن. نیاز شدید مالی و اوزه این درد انگیزت دوا. وقتی شما میخواین راه حل پیدا کنید برای بیرون اومدن از فقر مالی، راه حل خودش رو نشون میده، زندگی نشون میده چیکار کنید. ایشون گفتن خب تخصص من غذا پختنه، من با خواهرام غذا میپزم میفروشم، بهتر مواد دهم میذارم، چون سال هاست که انجام حضور گوش میکنن دیگه، و الان وضع مالیشون اینطوری که بوش میومد بهتر شده یا خوب شده و روز به روزم بهتر خواهد شد. گفتم 5 تا مشتری داشتن، الان نتونستیم بپرسیم که چند تا الان شده. حالا به هر حال انشالله در آینده بتونن تماس بگیرن و بیشتر ازشون بپرسیم. موفق شدن. خب سنی خب دارم، میدونین آیا برای یه خانم 40 ساله 50 ساله غذا پختن و فروختن عیبه؟ نه، حسنه، باید افتخار کنه. اگر در خانواده کسی نیست کار کنه، من میتونم کار کنم. بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی.
سلام، خواهش میکنم.
خوب هستین؟ خدا قوت.
ممنونم. شما؟
من مرضیه هستم از نجف آباد.
خانم
مرضیه از
خانم مرضیه مرضیه خانم از نجف آباد. بله بفرمایید، خواهش میکنم.
خیلی ممنون. اولا که یه تشکر بی نهایت از شما که دیگه واقعا فقط باید در عمل شکرگزار باشیم با این برنامه های عالی. دیگه چیزی نیست که تو درون ما بالا نیومده باشه با این برنامه ها. ایشالا که شناسایی کنیم و دیگه رها کنیم، بندازیم این عیبایی که مخصوصا دیگه الان که گفتیم در دیگران میبینیم. این به یک لحظه ای نیست که در ارتباط با دیگران کار نکنه.
آفرین.
بانگو نه در بیزه جرسه جرمت بود. یه وقتی من خیلی خول شدم.
یه نفس عمیق بکشین مرضیه خانم، عجله نکنید.
این بیت خیلی کلیدیه. من گناه در ویز به جنس جرم توست، باید آخورا به طبع خیش شد. بعد اینکه تشکر میکنم از دوستان گنج حضور، هر کدومشون یه چراغی در یه گوشه روشن کردن که واقعا یه باعث شده از همه طرف ما کمک بشیم. نمیدونیم مثلا سر کدوم سفره بشینیم. این لقمه های کوچیکی که توی سفره 13 به 10 به قول شما بود، حالا هر کدوم یه رستوران شده. ما دیگه اصلا گرسنگی که نمیکشیم هیچی، باید خیلی مراقب باشیم که سرخوری نکنیم. حالا ایشالله دیگه قدردان باشیم، عمل کنیم
ایشالله،
کشکه شما رو به جمعیم ایشالله. با اجازه دیم یه متن کوتاه خونم، بعدم البته متنش خیلی طولانیه، حالا با یه سری بیته که بدون تفسیرش میخونم.
بله بله بفرمایید، خواهش میکنم.
به نام خدا. سلام بر قبلهای عشق قسمت نهم، ده برنامه 1051 تا 1060 گنج حضور. بنابر توصیه مولانا، در حل مشکلات دو جهان درون و بیرون نیازی به سوال کردن از دیگران نیست، چون سوال کردن ذهن را فعال می کند. تو قفل دل را باز کن، قصد خزینه راز کن، در مشکلات دو جهان نبود سؤالت حاجتی. غزل 2448. ولی ما می توانیم کلاسی در فضای درون تشکیل دهیم که شاگرد آن ذهن کنجکاو و جوینده باشد و معلم آن زندگی که تنها استاد تمام عالم است. او در درون ما منتظر نشسته تا به هر آنچه نیاز داریم پاسخ بگوید و دعا یا درخواست های من را بشنود و برآورده کند. هم بگو تو، هم تو بشنو، هم تو باش، ما همه لاشیم با چندین تراش. ای لقای تو جواب هر سوال، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. اکنون که چون کلاس خصوصی برای هر یک از ما فراهم شده، می توانیم هر غزل یا هر داستان مثنوی و یا حتی هر بیت جانچسبی که نیاز به باز شدن و دریافت معنای آن داریم تا در عمل اجرا کنیم را در درون پیش استاد ببریم و از او کمک بگیریم. آن هم با طرح سوالاتی که در دل کلمات هر بیت نهفته شده. چرا؟ چگونه؟ چند؟ چقدر؟ چه کار؟ کی؟ چه کسی؟ چه چیزی؟ کجا؟ تا کی؟ از چه کسی؟ با چه چیزی؟ و غیره. به هم که عاشق سوال و جواب است، خوراک مفیدی پیدا میکند و نخواهد که با فضولی در کار دیگران و در کار زندگی سیر شود. این سوالات با تکرار زیاد ابیات خودشان را نشان میدهند و زندگی درون ما بر اساس عقل کل و با توجه به کل وضعیت های فعلی من، چه از آنها مطلع باشیم و چه بی خبر، سوالات من را با صبر و تعنی پاسخ میدهد، آن هم به زبان درونی خودمان. در تجربه شخصی هیچ وقت هیچ کمکی را بهتر و مؤثرتر از این پیدا نکردم که سوالاتم از درون به زبان خودم پاسخ داده شود. پس غزل یا داستان را به پرسشنامه ای تبدیل کنیم تا بر اساس درونیات و تجربیات گذشته من و با کمک خود آن غزل یا داستان پاسخ داده شود و چراغ‌هایش برای من روشن شود. از اینجا به بعد ذهن مطیع و فرمان بردار با کمک نقشه راهی که زندگی به دستش داده ما را هدایت می کند و دیگر دست از شک بر می دارد و کاسه چه کنم و گدایی را زمین می گذارد. هر کجا هم چالشی پیش آمد، پرچم تسلیم و نمی دانم را بالا می گیرد که اینجا باید چه کار کنم تا استاد از درون پاسخ بگوید. خدا را شکر بابت ابیات مولانای جان و این کالای شاهانه که ما را از گدایی بر در این ذهن و آن ذهن نجات داد و شاه مملکت وجودمان کرد، و تشکر از آقای شهبازی که با برگزاری 1060 که البته الان شده 1061 جلسه کلاس عشق، با هر غزل جانمان را مست کرد و با مثنوی ها درون و ذهنمان را پاکسازی کرد. همچنین به ما نحوه اداره کلاس درونیمان را آموخت که یادگیری از طریق سوال کردن از خود و پاسخ دادن به خود است، نه سوال از دیگران و دریافت پاسخ آماده. به ما یاد داد که با تمرکز روی خود ناظر خودت باش و عیبهای خودت را ببین. خودت بگو، خودت بشنو و خودت را تغییر بده تا در نهایت تبدیل به بی نهایت و خود اصلیت شوی. چیز دیگر ماند اما گفتنش، با تو روح القدس گوید بی منش. نی تو گویی هم به گوش خیشتن، نی من و نی غیر من، ای هم تو من. مرغ خیشی، صید خیشی، دام خیش، صدر خیشی، فرش خیشی، بام خیش. در ادامه مطلع غزل، یعنی اولین بیت، به همراه موضوع کلی برنامه‌های اخیر گنج حضور ارائه می شود که از ابتدای خلاصه فهرستوار برنامه ها جمع‌آوری شده است. حالا آقای شهبازی، من فقط همون بیت های ابتدایی هر برنامه هر غزل رو میخونم و انشالله کاملش رو میفرستم.
بله.
مطلع غزل 11 بیتی برنامه 1051. ای زیان و ای زیان و ای زیان، هوشیاری در میان مستیان. مطلع غزل 10 بیتی برنامه 1052. تو چشم شیخ را دیدن میاموز، فلک را راست گردیدن نیاموز. مطلع غزل 17 بیتی برنامه 1053. رها کن ماجرا ای جان، فرو کن سر ز بالایی، که آمد نوبت عشرت، زمان مجلس آرایی. مطلع غزل 11 بیتی برنامه 1054. عاقبت از عاشقان بگریختی، و از مطاف ای پهلوان بگریختی. مطلع غزل 11 بیتی برنامه 1055. عاشقم از عاشقان نگریختم، و از مصاف ای پهلوان نگریختم. مطلع غزل 16 بیتی برنامه 1056. باز چه شد تو را دلا، باز چه مکر اندری، یک نفسی چو بازی و یک نفسی کبوتری. مطلع غزل 7 بیتی برنامه 1057. هر بشری که صاف شد در دو جهان ورادلی، دید غرض که فقر بود بانگ الست را بلی. مطلع غزل 7 بیتی برنامه 1058. ای جان و دل از عشق تو در بزم تو پا کوفته، سرها بریده بی عدد در رزم تو پا کوفته. مطلع غزل هفت بیتی برنامه 1059. سوخت یکی جهان به غم، آتش غم پدید نی، صورت این طلسم را هیچ کسی بدید نی. مطلع غزل 13 بیتی برنامه 1060. ای طبل رحیل از طرف چرخ شنیده، ای رخت از این جای بدان جای کشیده. تمام شد آقای شهبازی.
61 را نخوندین خانم؟
61 بله، چون اینا هر 10 برنامه حالا انشاءالله برای قسمت بعدی.
خیلی خوب شوخی میکنم.
مطلع غزل 17 بیتی برنامه 1061. اگر یار مرا از من غم و سودا نبایستی، مرا صد در دکان بودی، مرا صد عقل و رایستی.
آفرین، خیلی زیبا، ممنونم، خداحافظی میکنم با تون.
خیلی ممنون، خواهش میکنم، متشکرم از شما، خدا نگهدار.
بفرمایید.
الو؟
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام آقای شهبازی، پارسا هستم، از آلبانا تماس میگیرم.
بله آقای،
خدا قوت.
خیلی ممنون آقای دکتر پارسا، لطف دارین، خواهش میکنم، بفرمایید.
ممنون شما. در مورد قولان اندیشه که در برنامه 1061 صحبت شده بود و فهمودین که پیامی بگید و هر که این کار انجام بده، من گفتم یه مطلبی آمده که
بله بله
اشتراک بگذارم. بله
بفرمایید، خواهش میکنم.
وگر قولان اندیشه همه ی گوشه رفتندی، بیابانهای بیمایه پر از نوش و نوایستی. بیمان شمس 25-31. چه کسانی قولان اندیشن؟ هر کسی که من ذهنی داره و در افکارش غرق شده و کارش از یک فکر همانیده به یک فکر همانه دیگر رفته، یعنی تقریبا همه مردم دنیا. در دل یا مرکز ما این قولان همانیدگی ها هستن و شعار این افراد زیاد کردن اونهاست، چون من ذهنی دارن و این من از نوچه های شیطانه، مرتب آدرس های غلط میده و آدم ها رو از جنس مجسمه میبینه. هر کسی که خدمت نمی کنه و هر روز کاری که به نفعش نیست انجام نمیده، قول اندیشه است. کسی که مرتب خوب و بد میکنه، اشخاص یا نژاد یا نژاد خاصی علاقه داره و از گروه های دیگه متنفره، کسی که کپیخوه یا مقلده، کسی که میگه حقیقت اینه و من میدونم و به من گوش بدید، کسی که دخالت میکنه در زندگی مردم، نصیحت میکنه مرید و مراده، حتما غول اندیشه است. من خودم رو زیر ضربین قرار دادم بعد از صحبت شما که فرمودین، که در گذشته ها دیدم که این غول بودن رو کم به نمایش نذاشته بودم، با فضابندی، قرین های نادرست، ناموس، ملامت و قضاوت کم به خودم و اطرافیان زیان نرسوندم. بعد از شروع به تبابتم با تجوید درمان‌های ژاژ و پندار کمال و انتظار و توقع از بیماران و اینا، چه ضررهایی به خودم و بیماران رسوندم. حال و قالم در اون دوران خیلی تعریفی نداشت. نارضایتی و بدبینی و غم و غصه رو زیاد تجربه کردم. مولانا میگن هر طرف قولی همی خواند تو را، که برادر راه خواهی هین بیا.
آفره.
نه چروش دارد و نی نوش او، سه خواند میدهد در گوشت او. مثنوی دفتر سوم 216. من الان متوجه هستم که این قولای اندیشه چه سرهایی تو گوشم میخوندن و من رو از فضاگوشهای دور و به فضابندی تشویق میکردن. چقدر وقتهای نوگرانبهایی رو به هدر رفت. انرژی زندگی ساز این لحظه تبدیل شد به جاش. سوال مهم که ما مرتب از خودمون باید بکنیم اینه که من قول اندیشم، چقدر تمرکزم روی خودمه؟ اگر من به زندگی وست هستم، اون که میگیم او از رگ گردن به ما نزدیکتره، هر جا هستیم او با ماست، 99.99% بدن ما اوست، پس این حال بد و درد و غم و قصه و جدایی از زندگی کجاست؟ نکنه توجه ما جای اشتباهیه.
آفره.
نکنه به جایی که ما فضا گشایی بکنیم او رو ببینیم، جای دیگه ما داریم دقت میکنیم. خرینای ما کیه؟ تمرکزمون روی بقیه است؟ به جای تمرکز روی خودمون تبدیل و وصل شدن که تنها راه و کار ما در اینه، ما داریم چیکار میکنیم؟ بیشتر کردن هماندگی هاست کار ما اینه. از جهان دو بانک می آید به زد، تا کدامین را تو باشی مستعد. آن یکی بانگش نشور عتقیا، وان یکی بانگش فریب اشقیا. دفتر مثنوی دفتر 4 16 22. تو این دنیا دو تا بانک متضاد مرتب به گوش ما میرسه. ببین تو آمادگی شنیدن کدوم از این دو صدا رو داری؟ یه بانک پرهیزگاران، عاشقان و واصلان رو حیات میبخشه، یه بانک دیگه صدای دیگه نگونبختان رو فریب میده. یک صدا میگه من حیات فانی ام، به من دل نبندی، نکنه از من چیزی بکنین، سعی کنین به من اضافه کنین، او رو ببینین و به او وصل بشین. این صدا رو نبی خویان میشنوند و با چیزی عمومیت نمیشن، مرکزشون رو عدم نگر میدارن و در فقر و فقر نیستی رو پیشه میکنن که باعث سون طرف و آرامش میشه. این صدایی هم هست که میگه بیاین پیش من دنیای زیبا و لذت بخشیم، تا میتونین از من بکنین و با چیزها هم باید بشین. اگر من علاقمند بشین و چیزها بیان مرکزتون، مقام بالایی به دست میارین. این صدا رو بدبختان و کپی خویان میشنوند که باعث فساد، تباهی و درد و رنج میشه. ما چه بانگی رو در این عالم میشنویم؟ بانک قولان اندیشه ما رو به سوی شیطان و دوری از معشوق میبرن، یعنی انقباض، فضابندی و حال و قال بد و بیچاری و بدبختی. یا آیا ما بانک مولانا رو میشنویم که مولانا گفتن غم و اندیشه را گردن بریدن، که آمد دور وصل و لطف و ایثار، دیوان شمس 1039. اگر ما به عهد الست وفا کنیم که بله گفتن به اوست و گوش نکردن به قولان اندیشه، زندگی هم به ما بله میگه. برای کسی که وصل شده این دنیا، دنیای بله است، فراوانی دیدنی هسته، سکون حقیقت، آرامش و قرار و ثبات، انکار فرمه. ولی برای قولان اندیشه اینجا دنیای فرمه، نخیر شنیدنیه، بیقراری و نگرانی نیسته و کمبوده. مولانا در دیوان شمس میگن الا ای جان جان جان، چو میبینی چه میپرسی؟ الا ای کان کان کان، چو با مایی چه میترسی؟ دیوان شمس 2541. ای کسی که در مرتبه جان جانان قرار داری، یعنی ما، زمانی که قول اندیشه نیستیم، حالا که با چشم دل اون حقیقت رو میبینی، دیگه این همه سوال برای چیه؟ ای سوال، این چیه، اون چیه؟ و ای سرچشمه همه خوبی ها و معدن و منشأ فیض الهی، حالا که در پناه زندگی هستی، که از چی میترسی؟ در مرتبه قول اندیشه همش سوال میکنیم، شک، تردید، نگرانی و پریشانی و جبر و قدر و خوف و رجا و رب المنون دیگه. ولی زمانی که به اصلمون زنده میشیم و به زندگی وصل شدیم، آن زمان شاد، شاکر، صبور، آرام، ساکن و در این لحظه هستیم که تنها لحظه حقیقیه و راضیم از زندگی و زندگیم از ما راضی است. خیلی ممنون آقای
شهبازی، خیلی زیبا، خیلی عالی،
خیلی ممنون،
عالی، مفید، ممنونم آقای دکتر پارسا،
خیلی ممنون،
خواهش میکنم،
ممنون که هستین آقای شهبازی، ممنون که اینقدر اطلاعات عالی رو ما میدین و باعث میشین که ما هم مجبور بشیم واقعا خودمون رو زیر نور حسین قرار بدیم و این واقعا تمام این تعلیمات رو از خودمون بشیم بیرون و سعی میکنیم ما هم وصل بشیم، آفرین بشیم و دستتون درد نکنه.
خواهش میکنم.
و همینجا همه عزیزانی که پیغام میدن، دونه دونه پیغام ها یکی اگه بهتر، خدا را شکر واقعا.
خواهش میکنم.
قربون شما.
خدا حافظ. خدا.
قربون خدا نگهدار. مرسی.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی عزیز، نیما هستم از کانادا خدمت تماس میگیرم. قربان خدا قوت.
خواهش میکنم آقا نیما، خواهش میکنم. شما خوبین؟
فدای شما بشم استاد. خوبی شما نه ولی خوبی من الحمدلله.
شما بهتر از من هستین. چرا به خوبی شما؟ خواهش میکنم. بفرمایید.
من متن ننوشتم، فقط یه ده چند دقیقه میخواستم یه مطلبی رو بگم.
بله بله.
توی توی غزل 25-21 داشتیم: اگر یار مرا از من غم و سودا نبایستی، مرا صد درد و کام بودی، مرا صد عقل و رای هستی. شما این غزل رو تو برنامه 104 که طبق تخمینی که من زدم حلوش سال 2007 بعد اجرا شده باشه اجرا کردید.
بله.
بعد این غزل رو تفسیر کردید توی تلویزیونی جز تلویزیون خودتون. اون موقع طبق فرمایش خودتون ساعت‌ها رانندگی می‌کردید، می‌رفتید یه جایی که کسی جز خودتون و حالا چند نفر از یاران نزدیکتون که کمکتون می‌کردن هیچ کسی رو نداشتید.
بله.
و خودتون یه عهدی بسته بودید با زندگی و اون رو خواستید ادامه بدید. چند سال رانندگی می‌کردید، پول خرج می‌کردید، آخرم مثلا یکی دو ساعت برنامه اجرا می‌کردید و تا حالا بالاخره بتونید این برنامه رو اجرا کنید، تا رسید به 19 سال و 20 سال بعد که رسید به همین برنامه 1061.
بله.
که 1061 برنامه اجرا کردید و داشتیم تو همین غزلم: مگر در افته عهدی وفای آمدی از ما، دلارام جهان پرور بر آن عهد و وفای هستی. ما از شما یاد گرفتیم، یعنی من از شما یاد گرفتم که لاغل اگه عهدی میبندی پاش بایست و اگه امتحانی هم زندگی کرد مانند درخوخی سعی نکن کشتیاتو از غرق شدن نجات بدی. اگه واقعا ادعا میکنی که عاشقی، واقعا گفت این غم تا قیامت میکشی، میکشم ای دوست، آری میکشم. بعد یارانی که حالا شما لطفایی که به ما کردید اینقدر زیاد بوده به شخص این حقیر که واقعا فقط خواستم از شما تشکر کنم و بدونید که فقط خانم طاهره، خانم هدیه و امثال پریسا خانم و آقای دکتر پارسا اینا نیستن، جوانایی مثل من هم بودن که از شما درس گرفتن، واقعا شما را عاشقانه و آگاهانه دوست دارن و آموزش هایی که شما، نه تنها آموزش های مولانایی که دادید، آموزش های شخصی شما هم ما تو زندگیمون استفاده کردیم.
آفرین.
و سبب شده که هم تو کارمون پیشرفت کنیم، هم توی زندگی شخصیمون پیشرفت کنیم، هم توی روابطمون. و اولش سخت بود ولی کسایی که واقعا دوستتون دارن اونجوری که هستید بالاخره شما رو میپذیرن، همونجوری که شما اون رو میپذیرید. شما فرمایش کردید که تو فضای گوشیده شده، تو همون فضایی که بین افکار هست، همه آدم ها جا میشن، یعنی نیازی شما کسی رو جا بدید. شما وقتی فضا رو باز میکنی، میپذیری، همه رو عشق میبینید، آدم های دیگه هم میان تو اون فضا میشینن و میبینن، شاید اونا آگاه نیستن ولی من آگاه هم که اونا رو توش فضایی جا دادم. و انشالله باره خودم هم این بیتو همش میخونم که من چه کردم با تو زین گنج نفیس، تو چه کردی با من از خوی خسیس، من تو را ماهی نهادم در کنار که غروبش نیست تا روز شمار، در جزای آن عطای نور پاک تو زدی در دیده من خار و خاک. انشالله که این گنج نفیسی که شما از 25 سال شما با شبانه روز زحمت کشیدید، من میدونم شما خوشتون نمیاد این حرفا رو بهتون بگیم ولی لااقل ما با این فرهنگ بزرگ نشدیم که قدردانی واقعی بکنیم، همش تعارف علکی کردیم، با فرهنگ مخلصم نوکرم بزرگ شدیم ولی لااقل شاید این فرهنگم باز بشه که واقعا تشکر واقعی رو تو عمل نشون بدیم و حتی حرفی هم میگیم یه جوری باشه که عهد برای خود من بیشتر بشه. انشالله که از این گنج نفیس من بهره بتونم ببرم و از خوی خسیسم کم کنم و بدونم و انشالله خدای نکرده قد نشناس نباشم و انشالله تو دیده حتی این اتفاق نمیفته، شما که خارخاشو که من که اصلا تأثیر نمیذاره و واقعا خودم لگد به بختم نزن.
آفرین.
ببخشید استاد وقتتون رو گرفتم.
خواهش میکنم. عالی ممنونم آقای نیما، از زحمات شما ممنونم.
فدای شما بشم.
لطف دارین و انشالله موفق باشین که هستید. بله با اتون پس خداحافظی کنم.
خدا نگهدارتون.
ممنون. خداحافظی. بله موفقیت در این راه تعهد میخواد و ادامه میخواد و متاسفانه پس از یه مدتی ممکنه که من ذهنی از تایید و توجه مردم سوء استفاده کنه و ما رو بکشونه به پندار کمال و ناموس و ما متوقف بشیم و فکر کنیم که میدونیم دیگه. دوباره دعاهایمون تبدیل بشه به نجات من ذهنیمون، نجات همانیدگی هامون. این داستان دقوقی که خوندیم خیلی خیلی مهم بود و هست و امیدوارم شما مراجعه کنید، دوباره گوش بدید. دقوقی که این همه تجربه های خوب زندگی رو داشته بود، با جان دل میخواست که خداوند او رو به بی‌نهایتش زنده کنه، در دعا کردن اشتباه کرد. دوباره برگردیم به این که این دعا کردن ما با من ذهنی هست، یک فضولی است در کار خداوند. اگر شما فضا را باز کنید، فقط هیچ حرف نزنید، زندگی خداوند خودش میدونه چی کار کنه. خواستن بیشتر موقع ها از خدا خواستن، اون بیت یادمون میاره که از خدا غیر خدا را خواستن زن افزونیست و کلی کاستن. و متاسفانه حرف زدن های ما در ذهن با من ذهنی یه جور دعاست و این حرف زدن ها و دعاها خیلی به اصطلاح بیجا و بدون توجه هست. تمام اون حرف ها و دعاها برای نگه داشتن من ذهنی است. تا زمانی که حرف میزنید و حرف های شما همانیدگی دارند و شما چیزی میخواهین از خداوند، داریم به خداوند میگین تو بلد نیستی، تو وارد نیستی، من عاقلم تو نادانی. اینا ما متوجه نمیشیم، مخصوصا اگه در حرف هامون شکایت باشه. ببینید شما یه قدرت بی‌نهایت رو در نظر بگیریم، با عقل بی‌نهایت که هر لحظه میخواد به شما کمک کنه، گرچه دو ست شرط کنی بی همه شرطی بدهی، گرچه به من میگی با من ذهنیت عمل نکن، این کار نکن، ولی تو شرط نمیذاری در دادن، تو همیشه میدی و من میدونم نمیتونم بگیرم به دلیل اینکه دائما دعا بر علیه خودم میکنم. بس دعاها کان زیان است و هلاک، و از کرم می نشنود یزدان پاک. تقریبا همه دعاهای ما زیان و هلاک و از روی بزرگواری خداوند اینا رو نمیشنوه. البته میدونید این دعاهای ما که با من ذهنی میشه ما رو درگیر میکنه با حرفهای ما، حرف میزنیم با حرفهای خودمون به دام میفتیم و انگار یه نفر دائما دام به دورش میتنه و این دعاها مؤثر نمیفته، برای اینکه به اون نمیرسه که دعا را بستی حق بر استجب. یعنی خداوند دعا رو بسته به این که میگه منو بخوانید، ولی منو بخوانید با لفظ نمیگه. که توجه میکنه این لفظ ما، حرف زدن ما واقعا یه چیز بی مصرفیه. چرا؟ اصل زندگی سکوت، سکونه. خداوند از جنس سکون و سکوته. برای این حرف زدن فقط این تغییر فشار حواس با زبان در دهان چیز دیگه ای نداره. بر اساس یک دانش ذهنی شرطی شدگی یه چیز بی مصرفی است. برای همین نباید برای حرف زدن مردم رو تنبیه کنند. حرف زدن اصلا هیچ ارزشی نداره. فقط ما برای انتقال اطلاعات با یه وسیله که مولانا اسمشو گذاشته درد، با یه وسیله خوش به نام حرف، برای با جمله بندی و حرف زدن با یه زبانی خلاصه. بله امیدوارم که جوانان همونطور که آقا نیما فرمودن جوانان به موقع توجه کنند، زود توجه کنند. این دانش الان پخش شده مجاناً به وسیله وبسایت ما، این اپ ما در اختیار شماست. شما رو من ذهنی نباید زمین بزنه. حرفهای من ذهنی شما رو میتونه فلج کنه، مریض کنه. الان علاجش هست. میتونید به مولانا گوش کنید. در گوش کردن به مولانا منو داخل پرانتز بذارین، اصلا منو حساب نیارین. نه اینکه من چیه که این به حرفش گوش کنم. حرف من نیست. من هیچ حرفی نزدم مگر یه بیتی اونجا باشه. اگرم من اشتباه کرده باشم شما درستشو از اون یاد بگیرید. ولی این راه حله. این مولانا یه نابغه عالم وجود بوده. گاهی اوقات میبینین دیگه یه دفعه زندگی یه چیزی رو خلق میکنه. شما مثلا دیدین، شنیدین، شاید فیلمش هم دیدین، یه دفعه میبینین در وسط کویر یه چشمه است. های چشمه آخه اینجا چیکار میکنه؟ بالای کوه یه چشمه است، سرد زلال دائما میاد. توجه میکنه؟ خیلی چیزهای عجیب غریب آدم میبینه که انتظار نداره مثلا همچو چیزی اینجا باشه. میبینه که اه اه هست. در نتیجه بین ما منهای ذهنی یه دفعه یه چشمه مثل مولانا به وجود میاد. این مال همه منه که ازش مگه چشمه از یه جایی میاد؟ خب شما تشنه هستی میخورین دیگه. مولانا برای تمام بشریته. حالا ما افتخار میکنیم چون به فارسی صحبت کرده، مسئولیت داریم اینو در جهان پخش کنیم. اول باید خودمون بفهمیم استفاده کنیم. دوستان فهمیدنش تکرار میخواد. در اولین برخورد نمیتونیم بفهمید. هر کی هم باشی نمیتونیم بفهمید. سواد دانشگاهی، دکترای ادبیات اصلا مهم نیست. برای اینکه شما جهتگیری دارین در یه ساختار، در واقع این لفظ رو نمیخوام به کار ببرم، نفهم من ذهنی اصلا میل نداره چیزی بفهمه، از زندگی چیزی بفهمه، همش در جهت خرابکاری میره. و شما زندگی ها رو میبینین دیگه. شما جوان هستین، به زندگی آدم های مسنی که در معرض دانش معنوی نبودند نگاه کنید، ببینید چقدر خراب شده. اگر نزدیک همچه آدمی دارین، بدون اینکه انتقاد کنید به زندگی پدر مادرتون نگاه کنید، پدر بزرگتون نگاه کنید، میبینید که این آدم ها خیلی زحمت کش بودن، زحمت کشیدن، ولی آخر سر به جایی نرسیدند، مریض شدند، فکرشون کند شد، چیزا یادشون میره، میل کردن به اخبار و نمیدونم مسموم کردن ذهن خودشون و عاشق فکرهای بد شدن، خبرهای بد شدن، همش تو جاج. انتقاد نکنید، یاد بگیرید. میگه من مثل شما نمیخوام بشم. درسته؟ خب برنامه من تمام شده. یکی دو تا پیغامم میگیرم. بفرمایید.
الو سلام عرض کردم. آقای فرشید هستم از مریلند.
بله آقای دکتر فرشید، خوبین شما؟
قربونتون بشم، خیلی ممنون شما خوب هستید.
خواهش میکنم بفرمایید. بله خوب
قربونتون. من تماس گرفتم جهت عرض تشکر از درسای فوق‌العاده‌تون و مثل همیشه دستتون رو ببوسم.
اختیار دارین، خواهش
می‌کنم. این مجموعه گنج حضور خدمت حقیقی هوشیاری به بشریت هست. همینطور همه شنونده های برنامه، همه دستندرکاران این برنامه، کسانی که پیغام میدن و در راه خوشیاری خدمت میکنن، واقعا دست تک تکشون رو من میبوسم و قدردان وجودشون هستم. این درس درس 61 آقای سرباز این نکات واقعا شگفت انگیزی داشت و این درس میتونه الهام بخش صدها پیغام و برنامه باشه. یکی از نکات مهم بیت شماره 10 از غزل 25-21 بود که مولانا فرمودن: وگر خضری در شکستی به ناگه کشتی تن را، در این دریا همه جانها چو ماهی آشنا هستی. ما میتونیم با رهایی از من ذهنی و این همانیدگی ها مانند ماهی در دریای بی‌نهایت و ابدیت هوشیاری شناور بشیم. به محض اینکه این کشتی شکسته میشه و این کار هم همونطور که شما فرمودید به صورت ناگهان میتونه صورت بگیره و ما نباید این راه رو طولانی بکنیم، ما خودمون رو به ناگهان در یک بستر آشنا شناسایی میکنیم، انگار در یک بُعد دیگه ای از زندگی و هوشیاری قرار میگیریم. تبدیلی که در ما صورت میگیره از بُعد هوشیاری جسمی و آگاهی مدام به افکار و هیجانات به هوشیاری حضور هست. اما نکته این بیت به نظر این هستش که این هوشیاری برای ما به شدت آشناست، همونطوری که آب دریا برای ماهی و دریا نه تنها آشناست بلکه مایه زندگی اوست. و در همین دریای هوشیاری هم هست که جان همه انسان‌ها یک جان و یک هوشیاری هست و تفاوت بین ما و بین انسان ها از بین میره. تأمل در درس های گنج حضور منشأ این آشنایی رو به ما نشون میده. منشأ این آشنایی بین همه جان ها اون سوگندی هستش که همه انسان ها در بد به خلقت خوردند. عهدی که ما به زندگی دادیم این بوده که همیشه از جنس زندگی باشیم.
آفرین.
همونطور که زندگی هر لحظه در کار جدیدی هست، ما هم به واسطه همون عهد باید دائم در کار جدید باشیم. در دنیا تمام پزشکان بعد از اتمام دوره آموزش و قبل از اینکه اجازه کار پیدا کنند سوگندی رو یاد میکنند که وجه مشترک این سوگند در تمام دنیا تعهد به سلامت بیمار، آسیب نرساندن، حفظ رازداری، احترام به کرامت انسان و رعایت صداقت و اخلاق حرفه‌ای است. اصول عمل برای همه پزشکان اصول همین پیوندنامه هست و پزشکان در همه جای دنیا فارغ از اینکه هر گونه نژاد، ملیت، رنگ پوست و زبان داشته باشند به این عهد وفادار هستند و افرادی که این سوگند رو در عمل زیر پا بگذارن مجوز پزشکی اونها باطل میشه. انسان هم در بعد تکامل خلقت بعد از اینکه زندگی او رو بر همه مخلوقات برتری داد این تعهد وفادار بودن به زندگی رو یاد کرد و عهد ما هم به زندگی این هستش که پیوسته در کار جدید باشیم و جان همه انسان ها در دریای یکتایی به واسطه همین عهد همیشه با هم دیگه آشنا هست. خیلی ممنون های شرقازی، متشکرم از واقعا این بینشی که به ما دادید و دستتون رو میبوسم برای واقعا این تلاش و تعهدتون.
ممنونم. پیغام عالی بود آقای فرشید، پیغام عالی بود، عالی. این تمثیلم خیلی جالب بود، تمثیل همین تعهد پزشکان به اون عهد و اگر این تعهد رو زیر پا بذارن مجوزشون باطل میشه. ما هم واقعا اون تعهد به الست و زیر پا بذاریم، چت گذاشته ایم، همین مجوز زندگیمون باطل میشه. دیگه انسان نیستیم.
بله.
ممنونم.
همین واقعا این گنج حضور و این واقعا خدمتی که کرد و به خود من این راه رو نشون داد که چگونه این خوشیاری رو باهاش آشنا بشم، خب این تعهد و تعهد وفاداری برای من به این گنج حضور و به حضرت عالی و به همه دوستانی که در این راه در کنار هم دیگه داریم خدمت میکنیم ایجاد میکنه و ما دیگه از این سایه شما و از سایه گنج حضور هیچ جا نخواهیم رفت انشاءالله.
ممنونم. لطف فرمودین، خداحافظی میکنم با تو.
خدا نگهدارتون، قربان شما.
گنج حضور.
بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام، خواهش میکنم.
حالتون خوب آقای شهبازی؟ منصوره هستم.
خانم منصوره، خواهش میکنم بفرمایید.
خوبین، خسته نباشین.
خیلی ممنون.
آخر وقتم هست ولی من شانس داشتم که بگیره شماره رو باهاتون صحبت کنم. برنامه بسیار عالی، پیغام ها خیلی عالی، واقعا جای شکر داره از هر نظر. من چند تا بیت میخواستم براتون بخونم. شما در این برنامه یک ابیاتی راجع به اطفال خوندین، این تشبیه انسان در ذهن به کودک خیلی جالبه که مولانا در واقع بعضن در مثنوی رو به خصوص مطرح میکنه. شما گفتین، من یه دسته از این ابیات رو من برای خودم قبلا آماده کرده بودم و اینا رو بعضیاشو به خصوص خیلی با خودم میگم. این دو بیتی که از گفته‌های شما یادداشت کرده بودم این بود که خلق اطفالن جز مست خدا، نیست بالغ جز رهیده از هوا. گفت دنیا لعب و لهو است و شما کودکید و راست فرماید خدا. حالا من یه چند تا بیتی رو من در واقع در بین اضافه کردم برای همون بیتای خودم رو. چشم رو بر نقش می انداختم، همچو طفلان عشقها می باختم. پس نکو گفتان حکیم کامیار، که تو طفلی خانه پر نقش و نگار. افتخار از رنگ و بو و از مکان، هست بازی و فریب کودکان. واقعا این بیتو من خیلی با خودم تکرار میکنم، یعنی خیلی جلوی چشمم میاد، حالا چه در مورد خودم و چه وقتی با انسانهای مختلفی برخورد میکنم. حق تعالی گفت که این کسب جهان، پیش آن کسب است لعب کودکان. کودکان سازند در بازی دکان، سود نبود جز که تعبیر زمان. شب شود در خانه آید گرسنه، کودکان رفته بمانده یک تنه. این جهان بازیگه هست و مرگ شب، بازگردی کیسه خالی پرتعب. این هم از اون بیت هاست که با خودم میگم. واقعا کسب دین عشق است و جذب اندرون، قابلیت نور حق را ای هرون. کسب فانی خواهدت این نفس خس، چند کسب خس کنی بگذار بس. نفس خس گر جویدت کسب شریف، هیره و مکری بود آن را ردیف. بعد ابیات دیگه هست در دفتر سوم، در اتفاقا در داستان دقوقی هست. یه دامن تو آن نیاز است و حضور، هین منه در دامن آن سنگ فجور. تا ندر رد دامنت زان سنگ ها، تا بدانی نقد را از رنگ ها. سنگ پر کردی تو دامن از جهان، همز سنگ سی مزر چون کودکان. از خیال سی مزر چون زر بود، دامن صدقت درید و غم فزود. که نماید کودکان را سنگ سنگ، تا نگیرد عقل دامنشان به چنگ. کودکان گرچه که در بازی خوشند، شب کشانشان سوی خانه می کشند. شد برهنه وقت بازی طفل خورد، دزد از ناگه قبا و کفش برد. آنچنان گرمو به بازی در فتاد، کان کلاه و پیرهن رفتش زیاد. شد شب و بازی او شد بیمدد، رو ندارد کوسوی خانه رود. این بیتم خیلی قشنگه واقعا آقای شهبازی. می شنیدی انما دنیا لعب،
با دادی رخت و گشتی مرتعب. پیش از آن که شب شود جامع بجو، روز را ضایع مکن در گفتگو. این هم از اون بیتای بسیار مؤثر واقعا فکر میکنم اگر آدم با خودش تکرار بکنه. من به صحرا خلوتی بگزیدم، خلق را من دزد جامع دیدم. نیم عمر از آرزوی دلستان، نیم عمر از غصه های دشمنان. جبه را بردان، کله را این ببرد. غرق بازی گشت ما چون طفل خورد. نک شبانگاه اجل نزدیک شد. خله ها زلق و بسک لا تعد. اصلا این حالا یه خود بیت سختی هست، میگه اکنون شب مرگ نزدیک شده، این بازی را رها کن، بس از دیگر به آن رجوع مکن. حالا راه حل و مولانا در آخر میگه این سوار توبه شو در دوز رس، جامعه ها از دوز بستان باز پس. مرکب توبه عجایب مرکب است، بر فلک تازد به یک لحظه ز پست. لیک مرکب را نگه میدار از آن، کوبه دزدید آن قبایت را نهان. تا ندرد مرکبت را نیز هم، پاس دارین مرکبت را دم بدم. شما گفتین که این عمری که به ما هدیه داده شده، یعنی به ما داده شده، من البته هدیهش رو اضافه کردم، حق داریم اونجوری که فکر میکنیم برامون خوبه زندگی کنیم، درگیر نشیم، وقتمون از دست ندیم. و این واقعا یک انتخابیه که ما داریم که چگونه این رو بگذرونیم و برای همه دقایقش حتی ارزش قائل باشیم و ازش استفاده مثبت بکنیم. و هر لحظه که فهمیدیم مشغول بازی کودکانه شدیم و اون هر موقع که آگاه شدیم باید که توبه کنیم، یعنی باید مسیر بازی کودکانه رو رها کنیم، بدونیم که دامن ما همون نیاز حضوره و باید که اون سنگ‌های همانه دیگه رو خارج کنیم تا دامن ما رو پاره نکنه. یعنی در واقع اون دامنه این عمر ما هست، یعنی اون دامنه از دست بریم دیگه تموم شده و دیگه فرصتی نیست که در این قالب جسم بتونیم به حضور زنده بشیم. و قبل از اینکه شب بشه، یعنی مهلت ما از دست بره، در این جسم بتونیم به خدایتمون زنده بشیم، باید بتونیم دنبال لباس حضورمون زودتر بگردیم و مهلت داده شده رو واقعا در گفتگوهای بیهوده و ژاژ ضایع نکنیم. و این ابیات به هر حال به طور کلی خیلی جالب هستن و شما هم چون در مورد این تو این برنامه صحبت کردین، فرصت و غنیمت شمردم که این بیتا رو خدمتون بگم.
ممنونم،
خیلی هم ممنون.
عالی عالی منصور خانم، خواهش میکنم، خواهش میکنم این بفرستین داره از طریق واتساپ لطفا پست کنیم. ممنونم، عالی بود، عالی، خداحافظ.
خواهش میکنم، خداحافظ.
بفرمایید.
سلام عرض میکنم جناب شهبازی.
بله سلام، خواهش میکنم.
خسته نباشید قربان.
خیلی ممنون. خسته نباشید. ممنونم.
احمد هم از شیراز جناب.
بله آقای احمد، بله، تون صداتون رو میشناسم، بفرمایید. خواهش میکنم.
ارزم به حضورتون یک بیت از حضرت حافظ. ببخشید من نفسم گرفت جناب شهبازی.
بله خواهش میکنم، نفس بکشید.
با اجازت.
بله
یک بیت از حضرت حافظ. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافری است رنجیدن.
آفرین.
یک بیتم از حضرت سعدی با اجازتون
میکنم.
اگر به دست بلا بر فلک رود بدخوی، ز دست خوی بدخیش در بلا باشه.
آفرین.
بنابراین هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست، جز به خلوتگه حق آرام نیست. با اجازتون.
خواهش میکنم.
گر به هر دم نه بهار و خرمیست، همچو چاشه گل تنت انبار چیست. چاشه گل تن، فکر تو همچون گلاب، منکر گل شد گلاب، اینت اجاب. میگوید تن تو پر از خدا و زندگیست، یعنی گل است. و فکر تو چرا اینقدر مخرب است که زندگی را انکار میکند، یعنی فکرهای بد میکنی. و داریم که فکرت بد ناخن پرزهر دار، می خراشد در تعمق روی جان. تا گشاید عقده اشکال را در هدف کرده است در ریبیت را. حالا اجازه میخوام که این دستگاه گلابگیری خونگی که خودم باش کار کرده یک کمی توضیح بدم.
بله بله خواهش میکنم.
یک دیگی هست ترجیحاً مسی که این بتونه ارزم به حضورتون حرارت و یک نواخت به این گل که داخل این دیگ میریزیم و آبم میریزیم برسونه. روی این یک تقریبا میتونیم بگیم دیگ دیگه هست که اون مهم نیست از چه جنسی باشه و این دیگ تشکیل شده از قسمت دیگ یک مخروط کوتاه، یک مخروط با ارتفاع کوتاه و بالاش این مخروط یک فضا ایجاد میکنه که تو اون قسمت بالا آب سرد میریزیم که این حرارت که میرسه به این گل و آب که قاطی کردیم این بخار میکنه اون بالا تبدیل، حالا به لحاظ شیمی فکر میکنم میگن میعان، تبدیل به مایع میشه این بخار و از طریق یک مجرایی میاد بیرون.
صحیح.
حالا با توجه به این توضیحی که دادم بنابراین میبینیم که در اثر گرمای عشق در بدن ما از گل گلاب درست میشود. حال چرا منکر میشود؟ چون من ذهنی که تشکیل شده از همانیدگی ها و در به عبارتی همانیدگی ها با سیمان در به هم چسبیدن و یک عایقی ایجاد شده که مانع تابش گرمای عشق یا همون آتش عشق تشنه به گل می شود و با توضیحی که دادم گلاب درست نمی شود، یعنی این حرارت به گل و اون آب نمی رسه و به عبارت دیگر به این بیت حضرت مولانا از غزل 323 به نظرم عمل نمی کنی. هیچ مگو و کس مکن، سر مگو شای دیگا، نیک بجوش و سر کن، زان که همی پزانم. در اون وسط این اتفاق نمیفته که گل با گلاب بشه و از اون طرف گل با آب ترکیب بشه و میعان انجام بشه و شکل گلاب بیاد بیرون. اگر تن ما پر از خداوند است و این لحظه میتواند بهار ما باشد و ما از جنس نور قدیمی هستیم و فکرهای ما باید سازنده باشد، یعنی کمانی باشیم و تیراندازش خدا باشد، پس چرا و عجیب نیست که فکرهای ما مخرب است و دستپرست و دستپخش کن هستیم و غذای بهتر از این در جهان سراغ نداریم؟ مگر نه این است که به خاطر این هیچ هیچ و این غلام هندو که در این میان در ساختن و اطاعت از آن افراد کرده ایم و زیادی دم به دمش گذاشتیم، این هیچ هیچ شده همه چیز ما و روی نشیز ما را و روی نشیز مرکز ما را مثل یک تپه پوشانده و ما را مشغول بازی کودکانه روی این تپه کرده و ما مانند کودکان پی جوز و مویز گریه کردیم و مرتب این هیچی هیچ در سر ما سر و صدا ایجاد می کند و ما اینها را جدی و مهم می گیریم که این سر و صداها را حضرت مولانا به سر و صداهایی تشبیه می کند که از نشیمنگاه خر خارج می شود و در جای دیگر می گوید سر و صدایی که این گاب زرین یا گوساله سامری ایجاد می کند و ما این سر و صداها را وحی منزل می گیریم و جدی می گیریم در صورتی که مولانا فرموده است. غزل 96 برنامه 776 آن لب که بود چون خری بوسه گه او، که یابد آن لب شکر بوس مسیحا. یعنی اگر این سر و صداها را جدی و مهم بگیریم اصلا نمی توانیم به زندگی زنده بشویم. میدان که هدف باشد جز نور قدیمی، بر مزبله پر هدف آنگاه تماشا. یعنی نگاه ما به جوی روانی است که از این مزبله پر هدف بلند میشه و هرچی که از آن بالا میزند تمرکز و توجه ما را میبلد و غذایی بهتر از این در جهان سراغ نداریم. دفتر پنجم 304 کرم سرگین در میان آن هدف در جهان نوری نداند جز خبر. و گفتیم که سر و صدای گاب زری. دو دفتر دوم بیت 253 گاب زرین با آن کرد آخر چه گفت، که امغان را این همه رغبت چه گفت. بیت دفتر دوم بیت 247 سامری خود که باشد این سگان که خدایی برتراشد در جهان. دفتر اول 534. داب که بود تا تو ریش او شوی، خواب که بود تا تو حشیش او شوی. این من ذهنی توهمی خودش نیست که تو مسخره او بشوی، و این من ذهنی خودش بیریشه است. آیا شایسته است که در او ریشه داشته باشی؟ آخر آدم زاده ای ناخل است، چند پنداری تو پستی را شر است. و دفتر چهارم 347. آن که فرزندان خاص آدمند نفه انا ظلمنا میدمند. و بدین ترتیب با رعایت این بیت به چرخه سازندگی میافتیم و از گل گلاب درست میشود، یعنی ذهن ساده میشود و خدا روی آن مینویسد و فکرهای ما گلاب میشود. و سلام جناب شهر.
خیلی ممنون، خیلی زیبا، عالی، خداحافظی میکنم با اتون.
قربان شما جناب
شهبازی،
ممنونم عزیزم، خسته نباشید.
خب یک یا دو پیغام بسیار کوتاه هم بشنویم ببینیم کی میخواد صحبت کنه. بفرمایید.
الو، سلام استاد جان.
سلام، خواهش میکنم.
خدا قوت استاد جان.
ممنونم، خواهش میکنم. شما؟
من معصومه هستم از اندیشه.
معصومه خانم، بله.
استاد جان،
بله.
سلامت باشین، زنده باشین. استاد جان واقعا من مدیون شما. استاد جان من هیچی آماده نکردم، فقط زنگ زدم. از رکی نوام میگه ما مسلمه، من شماره استاد میگیرم صحبت کنم، مثلا من هیچی آماده نه که حالا قسمت شد. خیلی خوشحال شدم استاد جان صدای شما رو میشنوم. من مدیون شما استاد، شما منو از یه جهنمی نجات دادین استاد جان. من این سوره فاتحه رو،
بله،
یعنی اینو من با تک تک سلولام استاد جان دارم لمسش میکنم، این احدیت و این صمدیت و اصلا من بی‌نیاز شدم استاد.
آفرین.
من اینقدر دنبال تایید و توجه بودم، اینقدر از این و اون کمک میخواستم، من اصلا هیچ عشقی نداشتم استاد جان. هر طرفی که میرفتم گفتم این به من چی میده، این میتونه چیکار کنه، این میتونه کجای کار من میتونه این بگیره، کی میتونه گره از کار من باز کنه، اون یکی منو تایید کنه. از تنهایی استاد یه جا برم آه خدا چرا یه کس و کاری دورور من نیست. من از همه اینها استاد جان واقعا بی‌نیاز شدم.
آفره.
این سوره فاتحه رو که میگه الله و صمد، یعنی احد صمد، من اینو دارم حس میکنم اصلا با تک تک وجودم استاد جان. من بی‌نیاز شدم از همه چی، خانوادم رو دوست دارم، بچه هم رو دوست دارم استاد جان. من یه گرایشی پیدا کردم به طبیعت، میرم کنار رودخونه، صدای بلبلا توی طبیعت، کوه، هرچی احساس میکنم استاد جان. من اصلا یعنی جزء از این طبیعتم. یه دفعه دیگه سه روز میرم تو طبیعت، شب روز ستاره ها رو میبینم، اصلا یه حال و هوای عجیبی دارم. همش از کمبود، خیلی من کمبود احساس میکردم استاد جان، اصلا یه جوری برای من باز شده. میگه مثل مگر حضرت مولانا نگفت که پس مگر تو کوثر رو نخوندی پس کو داره از من میپرسه؟ نه تو از اینا که کوثر خونده ای پس چرا خشکی؟ میگم همش میگم خدایا از این که تو به من بی نهایت فراوانی تو، شادی تو، برکت تو، ثروت همه چی تو به من دادی، من نتونستم بگیرم. من رفتم توی زیر زمین، آفتاب که همیشه میتابه.
آفرین.
فقط دارم معذرت خواهی میکنم از خداوند. میگم خدای تو به من همه چی دادی، من آفرین. نتونستم بگیرم. گرگ دو کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟
اصلا به این نتیجه رسیدم من اینجا مهمان خداوندم استاد، من نگران هیچی نیستم، اصلا یه حال هوای عجیبی دارم، اصلا نمیدونم رو زمین هست. یه وقتی به بچه ها میگم من فکر کنم الان از دنیا برم میرم بهش، اصلا من بهش رو دارم تجربه میکنم استاد. من دستان شما رو میبوسم استاد، من خیلی به شما مدیونم، من مدیونم به شما. من چی بگم استاد، یعنی اصلا این جهنم که میگم من اینو تجربه کردم، من جهنم رو تجربه کردم استاد، ولی الان احدیتم و صمدیتم و استاد جان دارم تجربه میکنم، بینیاد شدم از همه چی.
بی نظیری تونو بی نظیری تونو داریم تجربه میکنید، چه شما بی نظیرید، با چیزی قابل مقایسه نیستین در این جهان.
بله بله استاد جان، من مدیون شما استاد. من چی بگم، به خدا چی بگم، این زبون من قاصره که من بخوام تشکر کنم از شما، من بخوام چیزی بگم استاد جان، من فقط مدیون شما استاد، از خدا میخوام اسبابی برای من فراهم کنه، من جبران کنم، من از نظر مالی جبران کنم، من حس و حال خیلی عجیبی رو استاد دارم تجربه میکنم، مثل این که مثلا یکی به من گفته مصومه اینجا گنجه، اینجا گنجه، این نقشه گنجه، این گنجه بهتر دیگه، من نگاه نمی کنم آقا چی داره منو نگاه میکنه، اینجا گرمه اونجا سرده، اصلا یه حال هوای دیگه هم استاد جان.
آفرین
به شما استاد، من دستان شما رو میبوسم استاد جان، خدا رحمت کنه اون پدر مادر نازنین شما رو، من خیلی خوششانسم استاد. استاد من خوششانسترین زن تو، مثلا نگاه میکنم تو خانواده خودم، پدر خودم، میگم اصلا من واقعا اصلا خوششانسترین آدم روی زمین، خوششانسی چیه، من فراوانی رو حس میکنم، من نعمت برق، نعمت گو، من اینا نمیدیدم استاد، من شما یک کور و شما بینا کردیم. من چی بگم آخه استاد جان، من سوادم 4 کلاسه، من دستان مبارک شما رو میبوسم استاد، من روی ماه شما رو میبوسم، من مدیون شما، مدیون یاران عشقی، من یاران عشقی، اصلا میگم منم و که یار عشقی بماند نیاره، من اینا رو دارم حس میکنم استاد، خودتونتون برم استاد، خیلی دوستتون برم
ماشاءالله،
عاشقتونم، شما خیلی انسان بزرگ و شریفی هست، من خیلی خوششانسم مثلا یه دفعه با برنامه شما آشنا شدم استاد، من گردنم ایراد پیدا کرده بود، این کتفم اصلا نمیتونم دست راستم رانندگی، رفتم دکتر به من گفت وقتی شما را میگیرم ببخشید، اصلاحی کنم از یارانش رو میخوان تماس بگیرم، به من گفتم دکتر، من گفتم رفتم از چیز که گرفتم، گفتم این گردن و دست خیلی آسیب دیدی، گفتم چیکار،
قطع شد. خب بفرمایید.
سلام آقای شهرزادی، خوب هستین؟
سلام، خواهش میکنم. خانم ریحانه، شما آخرین تلفن ما هستید، بفرمایید صحبت کنید. ممنونم از دوستان، این آخرین تلفن ماست، بعد از این دیگه تلفن نخواهم گرفت، وقت ما هم گذشته، ببخشید. باز میخوام از کسایی که رو خط بودن و دیدم من این خطا چقدر خاموش و روشن شدند، ولی خب عذر میخوام دیگه، انشالله در برنامه های آینده. بله بفرمایید.
بله آقای جعبدی، من صدام خوب میاد الان؟
بله بله خوبه،
مرسی. ممنونم. به اجازت یه تجربه داشتم که با شما و دوستان به اشتراک میذارم.
بفرمایید.
مولانا میفرمایند سر کشیدی تو که من صاحب دلم، حاجت غیری ندارم واصلم، آنچنان که آب در گل سر کشد، که منم آب و چه را جویم مدد. دفت مصنفی دفتر سوم بیت 2261 و 2262. چند ماه پیش در تماس تلفنی که با شما داشتم در مورد همانیدگی با شخصی صحبت کردم، ذهنم مثل همیشه میخواست از خودش دفاع کنه و برای سبب سازیش دلیل بیاره، که شما فقط از من یک سوال پرسیدین. تا
طرف مقابل چیزتون گفت و بعد شما بدون هیچ مکسی فرمودید این پرونده بسته است و دیگه حرفی در موردش نداریم. راستش بخواهیم اون روز در دلم شما رو قضاوت کردم. با خودم گفتم شما فکر میکنید انگار من قدم به یک جورابی دادم که به راحتی میتونم این پرونده رو ببندم. در واقع من حتی با بعضی از جوراب هم هماینده میشم. وقتی کنده میشم دلم نمیاد اونا رو دور بندازم. اونا رو گوشه کتو نگه میدارم. همین که میتونم ببینمشون برام کافیه. انگار بخشی از هویت ذهنی رو از همین نگاه کردن به اونها میگیرم. وقتی ذهن من میتونه به یه شیء اینقدر وابسته بشه، معلومه که به یک انسان با خاطرات، محبت ها و تصویرهایی که از اون ساخته بیشتر میتونه وابسته بشه. اون روز واقعا نمیفهمیدم چطور میشه یک پرونده رو به همین سادگی بست. این چند هفته که شما روی داستان دروغی تمرکز کردین و این ابیات داستان رو در برنامه رو مدام تکرار کردین، در خودم دیدم که من هم یکی از همون مسافران کشتی هستم. وقتی دروغی برای نجات اونا دعا کرد، اما اونا ارزش جایی نفهمیدند و گفتن خودمان کردیم. ورس کشتی از دم آن پهلوان، وحل کشتی را به جهت خود گمان. مستری دفتر سوم، بیت 22-25. در خودم دیدم قدر زحماتی که برای بیداری و رهایی ما میکشید نمیدونم. گاهی ابیات مولانا رو فتحی میخونم بدون اینکه پیغام اونها رو بگیرم و در زندگی خودم به کار ببرم. به سادگی از کنارشون میگذرم. درستی رو که اون روز ذهنم قادر به دیدنش نبود، امروز کم کم میفهمم. شما بارها در برنامه ها فرمودید که زنان باید مورد احترام قرار بگیرند. باید قدرشون رو بدونیم. زیرا مادران آینده هستند. اگر آنها تبدیل بشوند، دیگر جامعه آنقدر درد نمی کشد. چون فرزندانی زنده به زندگی دارد. ولی وقتی من خودم با خودم مهربون نیستم و قدر خودم رو نمی دونم و به روحم، اصل وجودیتم و جسمم احترام نمی زارم، چطور انتظار دارم که شخصی در بیرون به من قدر من رو بدونه و به من احترام بذاره؟ در واقع همون احترام و ارزشی که خودم به خودم نمیدم و از دیگران گدایی میکنم. بیت زیبای مولانا که آقای صادق بارها و بارها در مثال‌های مختلف برامون باز کردند گفت: مفتی ضرورت هم تویی، بی ضرورت گرخوری مجرم شوی. من اعتراف میکنم که مجرمم. ذهنم برای هماندگی و رفتارها دلیل و ضرورت میساخت و من رو بیگناه نشون میداد. اما امروز میبینم که هم خودم مفتی بودم و هم ضرورت رو میساختم و هم حکم بیگناهی خودم رو صادر میکردم. وقتی شما فرمودید این پرونده رو ببند، به جای اینکه همون پرونده رو ببندم، پرونده های دیگرم باز کردم. میخواستم یک پرونده رو ببندم، اما ذهنم هر بار از راهی پرونده تازه باز میکرد. یک بار رفتار طرف مقابلم رو بررسی میکردم، یک بار به گذشته برمیگشتم، یک بار دنبال مقصر میگشتم، یک بار دیگه هم برای خودم دلیل توجیه میساختم. در ظاهر میخواستم پرونده رو ببندم، اما در عمل اجازه نمیدادم هیچ تغییر، هیچ چیزی تموم بشه. تا کنون کردی چنین، اکنون نکن. تیره کردی آب را، افزون نکن. مثنوی دفتر چهارم، بیت 24 هشتاد. یک زمان کار است، بگذار و بتاز. کار کوته را مکن بر خود دراز. خواه در صد سال، خواهی یک زمان، این امانت وا گذار و وارهان. دفتر پنجم، بیت 181 و 182. امروز کم کم میفهمم که منظور شما از بستن پرونده فقط کنار گذاشتن یک شخص یا یک اتفاق نبود. منظور این بود که من دست از سر قضاوت، توجیه، مقصر سازی و بازگشت به گذشته بردارم. این که میگویم به قدر فهم توست. نوزدم در حسرت فهم درست. دفتر سوم، بیت 20-98. شما میخواستی به من یاد بدید که خودم رو کوچیک نکنم. احترام و ارزش خودم رو به رفتار یک شخص پیره نزنم و چیزی رو که باید از زندگی بگیرم از انسان دیگری طلب نکنم.
ای عاشق جریده، بر عاشقان گزیده، بگذرز آفریده، بنگر در آفریدن. دیوان شمس غزل 2029. خیلی ممنون آقای شهرزاد از وقتی که
بایدن. خیلی زیبا، آفرین بر شما. الان دیگه مثل اینکه متوجه شدید میخواین از این ماجرایی که ذهن آفریده بیرون بیایین یا اومدین خانم؟
بله میخوام بیرون بیام.
ولی هنوز به طور کامل نیومدین؟
هنوز فکر میکنم یه ذره هنوز هست.
نه، خودتون رو ملامت نکنید، جوان هستید، این اتفاقات میفته. در هر کدوم از این جور اتفاقات ما یه درس یاد میگیریم که اون درس پایه زندگی بعدیمون میشه. ممنونم، باهاتون خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم از وقتی که بهم دادید. قربان شما،
خداحافظ. خداحافظ. خب دوستان، برنامه امروز در همین جا به پایان رسید. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی می کنم. خدا نگهدار.
گنج حضور.